دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 21 از دوره علم ثروت که تو مرحله سوم هستیم، در خدمتتون هستیم با مباحث عزت نفس. ایشالله که بتونیم یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم که بتونه براتون مؤثر باشه. خب بچه ها، عرضم به خدمتتون که من میرم یه راه سراغ مورد بعدی. احساس میکنم ثروتمندان ارزشمند هستند و من که ثروتمند نیستم پس بی ارزشم و به خاطر این از ثروتمندان متنفرم. همینطور از خدا هم رنجش دارم که چرا اونها رو ارزشمند آفرید ما رو نه. این ریشه در باور احساس حقارت من داره که اتفاق ثروت اینگونه برام تعبیر شده. یعنی ثروت رو من اینگونه تعبیر کردم. من اول در مورد یه مقدار در مورد دنیا و در مورد خدا یه مبحثی رو بگم. ببین بچه ها، اگه من خیلی جاها در مورد خدا صحبت میکنم و در مورد دنیا صحبت میکنم، به خاطر اینکه قبول کنیم که قرار بر این شد که من خدا رو قبول کنم، باور کنم که بتونه احساس خیلی خوب به من بده. یعنی خیلی از ماها به خاطر برداشت‌های اشتباه خودمون، اتفاقی که افتاده اینه که در رابطه با خدا ما به جایی که نزدیک بشیم بدتر دورتر شدیم. بعضیامون که حداقل برای من که اینطوری بود، یعنی الان وقتی من میرم مثلا کتاب رو میخونم، حالا کتاب آسمانی رو میخونم یا مباحثی که توش گفته شده رو مطالعه میکنم، میبینم که چقدر عشق، چقدر مهربانی، چقدر احترامی که به من نوعی گذاشته شده، به شما و به همه گذاشته شده. ولی اصلا چیزی که ما خوندیم، چیزی که ما برداشت کردیم با چیزی که وجود داشته بی اندازه فاصله داشته، بی اندازه. و در مورد دنیا خیلی ما تو فکرمون اینه که مثلا من با وارد یه دنیایی شدم که توش یه سری باید نباید های خیلی سختگیرانه وجود داره. یعنی استنباط های خودم دارم میگم. بعد از روی اتفاق هایی که تو دنیا افتاده من به این نتیجه رسیدم که من تکلیفم مشخص، من دوست داشتنی نیستم، ارزشمند نیستم. ببینید وقتی توی خونمون در ارتباط با خانواده خودم نگاه میکنم، میبینم از نگاه اونا من خوب به نظر نمیرسم، طبیعتا تنها منبعی که میتونم ازش کمک بگیرم یا ازش بپرسم چرا این اتفاق واسه من افتاده خداست. من در مورد خودم برداشت های بسیار اشتباهی رو که داشتم باعث میشد در نهایت من به این نتیجه برسم من وارد یه سیاره شدم در یک خانواده ای که اونها هر کاری میکنن نمیتونن منو دوست داشته باشن. من انقدر غیر قابل تحمل هستم که اونها هم نمیتونن منو تحملم کنن، نمیتونن منو دوست داشته باشن. پس من موجود دوست نداشتنی هستم. به همین خاطر احتمال میدادم که من انگاری به خاطر این وجود دوست نداشتنیم توی دنیا وارد شدم و به خاطر این وارد شدم که اذیت بشم، به خاطر اینکه تنبیه بشم. توی اتفاقایی که تو زندگی بعضی از آدم ها افتاده، مثلا زندگی یه نفر خیلی نتایج خیلی خوبی گرفته، حالا پدر داره، مادر داره، بعد قیافه داره، ظاهرش خوبه، بعد استعداد درس خوندن داره، یعنی ریشه در کودکی. وقتی دارم نگاه میکنم از بچگی میبینم مثلا اون طرف شرایطش خیلی نسبت به شرایط من ایدئال تره، من به این نتیجه میرسم که اون که شرایطش از من بهتره برای دنیا عزیزتره. من وقتی دارم تحلیل میکنم با نگاهی که دارم میتونم تحلیل کنم، یعنی جهان بینی خاصی من ندارم. اون چه که در رابطه با روابط اجتماعی توی خونمون برداشت کردم نسبت به همون دنیا رو هم میخوام آنالیز کنم و به نتیجه برسم. بعد به این نتیجه میرسم من وارد یه دنیایی شدم که رئیس این دنیای خداست، خود خدای با من حال نمی کنه، آدماش هم که با من حال نمی کنن، کل کائنات، کل این سیاره زمینم تحت پوشش خداست، یعنی رئیس اینجا خداست. پس خیلی احساس ناامنی می کنم در این دنیا. یکی از بازدارنده های خیلی خیلی قوی که ماها داریم، بعضی همون داریم حداقل، اینه که ما احساس تعلق نمی کنیم نسبت به هیچ جا. نگاه به زندگیمونم بکنی شبیه مسافرها هستیم، یعنی انگاری همیشه آماده رفتنیم، آماده سفر کردنیم، خودمونو متعلق به هیچ کسی، هیچ جایی، هیچ منطقه‌ای، هیچ چیزی نمیدونیم. این البته برای همه نیست، برای بعضی از افراده که یکی از باورهای بسیار پنهان ریشه‌ایه که تو وجود خیلی همون، بعضی همون حداقل هست. و وقتی من یه همچین چیزی رو میبینم و برداشت میکنم که خب یه دنیایی هست، خدا داره، خداش منو دوست نداره، دنیاش هم تحت تسلط خدا هست، یعنی خدای هرچی دستور بده دنیا انجام میده، آدماش هم که خب اعلام کردن که من دوست داشتنی نیستم، چجوری اینو اعلام کردن؟ با نپذیرفتن من. را میرفتم به میخندیدن، حرف میزدم به میخندیدن، مشکل نوشتم به میراد میگرفتن. از تو تک تک اینا فهمیدم که من اونی نیستم که اینا رو راضی میکنه. قطعا اگر من اونی نیستم که پدرم و مادرم و اعضای خانوادم رو راضی نمیکنه، من اون آدم هستم که اینا راضی نمیشن از بابتش، قطعا خدا هم از من راضی نخواهد بود، چون من خدا رو شبیه خواسته های اونا میدونستم. یعنی هر انتظار یا انتظاراتی که اونا از من داشتن، وقتی نگاه میکردم اون انتظارات رو نمیتونستم برآورده کنم. بچه نه اینکه انتظارات عجیب غریب داشتن، مثلا پدر من از من نمیخواست من روزی چه میدونم 10,000 کیلومتر بدوم. پدر من از من انتظار داشت من مشقامو بنویسم. پدر من از من انتظار داشت من مؤدب باشم، تو کوچه خاک بازی نکنم. پدر من از من انتظار داشت شیشه همسایه رو نشکونم. یعنی میخوام بهت بگم فکر نکنی انتظارات نامعقولی داشتن. پس اگر اینا انتظارات معقولی از من داشتن و من نمیتونستم این انتظارات رو برآورده کنم، مثل درس خوندن، من نمیتونستم درس بخونم، من نمیتونستم درست حساب نمره بگیرم، من نمیتونستم مؤدب صحبت کنم، من نمیتونستم اصلا خیلی چیزها رو من نمیتونستم، چیزهایی که خیلی واقعی بود، درست بود، سالمم بود، بایدم انجام میشد، خیلی به صلاحم بود، به نفعم بود. من میخوام یه جوری این دفعه براتون توضیح بدم که قشنگ براتون جا بیفته. موضوع این نبود که من یکی دوبارم گفتم من مثلا خواسته های نامادری خودم رو از خودم نگاه که میکنم، بررسی میکنم، میبینم بنده خدا از من چیز نامعقولی نمیخواست. یعنی همون چیزی که یه پدر مادر سالم از بچهشون میخوان، اینا هم از من میخواستن، اینا هم همین انتظارات رو داشتن. بعد وقتی این انتظارات رو اینا از من داشتن و من نمیتونستم این انتظارات رو برآورده کنم، به همون دلیلم به نظرم میرسید که خب خدا هم از همین انتظارات داره دیگه. بعد وقتی برای من کتاب قرآن رو، کتابای آسمانی رو توضیح میدادن، میدیدم خدا هم میگفت مثلا دروغ نگو، بابام هم میگفت دروغ نگو، خدا میگفت مثلا به مال کسی چشم نداشته باش، بابام هم همینو میگفت، خدا میگفت مثلا چه میدونم حالا به زعم ما، خدا میگفت آقا صبح زود بلشید، شب رو آفریدیم برای خوابیدن، بعد من نمیتونستم شب بخوابم، صبح زودم نمیتونستم بیدارشم. یعنی نگاه میکردم میدم همون انتظاراتی که پدر مادر من از من دارن، همون انتظارات خدا هم از من داره. حالا دنیا هم این وسط تحت دستور خداونده، هرچی خدا بگه دنیا میگه چشم، اصلا کسی نمیتونه حرفی بزنه. حالا با وجود همه اینا، برآوردی که من کردم این بود که پس من یه مشکلی دارم که نمیتونم انتظارات سالم و سلامت پدرم و مادرم رو برآورده کنم، نمیتونم انتظارات خداوند رو برآورده کنم. من توی این سیاره گیر کردم، خودم هم با خودم حال نمی کنم، چون همه که نمیشه اشتباه کنن، که نمیشه که همه من تو کتابای درسی هم میخوندم که بابا این چیزهایی که بابای من میگه درسته، باید بچه خوبی باشی، ساکت باشی، مظلوم باشی، نمیدونم فلان باشی، بیسار باشی، زورگو نباشی، مغرور نباشی، خودخواه نباشی، حسادت نداشته باشی، نمیدونم دروغ نگی، ناصادقی نکنی، نمیدونم زیرا به کسی رو نزنی، پشت سر کسی غیبت نکنی، کسی رو قضاوت نکنی، کسی رو مسخره نکنی. بابا من همه این کارها رو میکردم. حالا همه این کارهایی که من میکردم، اینا یعنی من، اینا یعنی طبیعت من، اینا یعنی اون چیزی که من بودم. حالا فکر کن با وجود همه اینا، پس با اون چیزی که من بودم، من کسی بودم که نه خدا از من راضی بود، نه خانوادم از من راضی بود، نه اجتماع از من راضی بود. من آروم آروم به این نتیجه رسیدم این چیزی که من هستم خوب نیست، من بی ارزشم، من شایسته یه چیزهای خوب نیستم. حالا به کرات من و شما شنیدیم حیف اون نمیدونم نونی که سر سفرتونه، حیف اون غذایی که شما میخورید، حیف اون کتاب و مشق و نمیدونم دفتر و قلمی که به شما داده شده، حیف اون جایی که شما داری اشغال میکنی. من بارها تو مدرسه شنیدم این صندلی رو تو اشغال کردی، حیف این جایی که تو اشغال کردی، یکی دیگه الان باید اینجا بشینه، حق اونو داری میخوری. اینا رو تو جای مختلف من اینا رو شنیدم. پس من به این نتیجه رسیدم که من خوب نیستم، من ارزشمند نیستم، من شایسته نیستم، من اونجوری که باید باشم نیستم، من ناکافی هستم، من کامل نیستم، من کافی نیستم. تازه نه تنها من کافی نیستم، هرچی هم بهم میگن درست بشو نیستم. بعد از یه جای به بعد من از خودم، از اون چیزی که از درون من تراوش میشه، من کاملا قطع امید کردم. من مطمئن شدم که اینی که هستم رو باید قایمش کنم، دیگه نباید بیانش کنم. از یه جایی به بعد میبینید بعضی از آدم ها دیگه دهنشون رو میبنده، مثلا طرف 11 ساله شده، 12 ساله شده، دیگه دهنشو میبنده، دیگه اون آدم قبلی نیست. یعنی تا 13 سالگی شیطنت میکرد، شلوغ میکرد، حرف میزد، ولی از یه جایی به بعد به این نتیجه میرسه سکوت میکنه، دیگه کمتر بیان میکنه خودشو، دیگه کمتر خودشو ارائه میده، دیگه کمتر حرف میزنه، فعالیتش هم کمتر میشه، انتخاب هاش هم کمتر میشه. یعنی قبلا میخواست همه کار انجام بده، نمیدونم امتحان کنه، رشد کنه، ولی از یه جای به بعد کم کم هی خودشو سانسور میکنه، هی خودشو خونسا میکنه، توی موقعیت خودشو نگه میداره و کمتر فعالیت خاصی میکنه. همه اینا نشانگر اینه که من یه روزی به این نتیجه رسیدم اونی که باید باشم نیستم، از خودم قطع امید کردم. و بعد از این که خودم قطع امید کردم، گفتم که حالا که من از خودم مطمئن شدم اونی که باید باشم نیستم، بهتر اینه که با چیزهایی که ارزشمنده ارتباط بگیرم، خودم ببرم کنار اونا یا اونا رو بیارم کنار خودم، همه حواسشون به اون چیزهای با ارزش باشه، دیگه من رو نبینن. یا اگر من رو میخوان ببینن، بگن خیلی خوب این آدمه رو میشه با این ثروت هضمش کرد، این آدمه رو میشه با این ماشین هضمش کرد، این آدمه رو میشه با این مثلا دوست پسر، دوست دختر، با این نامزد میشه هضمش کرد، این آدم رو میشه اینجوری هضمش کرد، این چون رفته با یه آدم درست حسابی، این چون رفته با یه درآمد درست حسابی، این چون رفته توی منطقه درست حسابی، پس نمیدونیم چیه این که اینا همش تو ذهن منه. پیش خودم میگم که اون طرف، خیلی از آدم ها شما دیدید طرف میگه ببین هیچی نداشته باش، پول داشته باش، بعد دیگه همه برات دلاراست میشن. یعنی اون طرف اول داره تایید میکنه، میگه هیچی نداشته باش، یعنی من هیچی ندارم. پول که داشته باشی جایگزین همه این هیچیایی که تو نداری. پس در عمق وجودم من به این نتیجه رسیدم که من هیچی ندارم، چیزی برای ارائه ندارم. اینو تا اینجا گفتم که اصلا چجوری ریشه عزت نفس ما آسیب خورده شکل میگیره و به همه ابعاد زندگی ما مرتبط میشه. بعدها بزرگ که میشین بچه اینو گوش کنی، خیلی از آدمایی که الان آرزو دارن، والله قسم این آرزوها آرزوهای قلبیشون نیست، این عقده های ذهنیشونه، این عقده ها و حقارت هاشونه. یعنی من یه جایی گفتم یه فاصله بسیاریه بین موفق افرادی که موفق میشن و افرادی که به خواسته هاشون میرسن. افرادی که موفق میشن بسیاریشون یا خیلی هاشون اگر ریشه خواسته هاشون، ریشه انتخاب های آرزوهایی که داشتن، عقده های کودکیشون بوده، اونا اگر به موفقیت برسن در نهایت میتونن بقیه رو راضی کنن. ولی افرادی که به خواسته های خودشون میرسن، به خواسته های قلبی خودشون رسیدن. بعد از کجا میتونیم بفهمیم این حالا چه تفاوتی داره؟ پیش کسی که به خواسته هاش رسیده میری خیلی خوشحاله، ولی لزوما اینجوری نیست که پیش کسی که به موفقیت رسیده میری اونم خیلی خوشحال باشه. شما بسیاری از آدمای موفق تو عرصه‌های مختلف رو دیدید که موفق هست ولی خوشحال نیست. گفتم چند وقت پیش یه دونه یه خانومی رو دیدم تو اینستاگرام، از هنرمندهای هالیوود بود فکر میکنم. بعد این بنده خدا میگفت به ما گفتن که اگر موفق، اگر پولدار بشی، اگر نمیدونم، حالا به زبان انگلیسی میگفت، اگر پولدار بشی، اگر معروف بشی، مشهور بشی، هپی خواهی بود، خوشحال خواهی بود. بعد من اما اصلا هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد، چون من رسیدم به همه اون چیزهایی که میگفتن ولی الان خوشحال نیستم. یعنی لزوماً اینجوری نیست که یه نفر به موفقیت رسید میتونه زرق و برقی داشته باشه که از بیرون چشم همه رو درگیر کنه، همه خوشحال بشه، همه بگن آفرین، عجب موفقیتی، عجب خونه خریدی، عجب ماشینی خریدی، عجب ازدواجی کردی. میتونه بقیه رو خوشحال کنه ولی به معنایی نیست که خوشحال شه. مثلا اینجوریه که شما فکر کن من در کودکی همیشه حسرت داشتن یه ماشین رو داشتم. یعنی نه اینکه منو به خاطر من و خانوادم و به خاطر نداشتن اون خونه، اون ماشین، اون درآمد، اون شرایط خاص ما رو تحقیر میکردم و من تو اون روزها خیلی اذیت میشدم. اون روزها انتخاب من واقعا، یعنی اگر این فشار رو من نبود، من اصلا دنبال این مسائل نبودم، من بیشتر دنبال چه میدونم شعر و ادبیات و هنر بودم. ولی اون فشاره انقدر رو ما فشار آورده بود، انقدر من احساس ناامنی میکردم، احساسهای ناخوب رو هی تجربه میکردم، همون موقع گفتم باشه بذار بزرگ بشم تلافیشو سرت در میارم. این یعنی عقده های من. یعنی اگر من مثلا تو 12 سالگی من این اتفاق برام افتاده بود و توی این فشار بودم، اونجا با خودم یه توافقی کردم، یه دیالوگی به کار بردم، حالا اون موقع 12 سالم بود، حالا الان شده مثلا 29 سالم، من تو 29 سالگی دارم تلاش میکنم 12 سالگیمو تلافی کنم. که قبلا هم بهتون گفتم آدمی که تو 29 سالگی داره اتفاقات 12 سالگیشو تلاش میکنه که تلافی کنه، آدمیه که در تاریخ گیر کرده. یعنی در اون زمان 12 سالگی گیر کرده، جلوتر نیومده، بالا نیومده. حالا اینو بهتون بگم، از بیسش بهتون گفتم که چه اتفاقایی افتاد. من فکر میکردم انتظارات که خانواده دارن خدا داره، چون من نمیتونم برآورده کنم، من آدم خوبی نیستم، من ارزشمند و شایسته نیستم. موضوع اینه که بچه بریم سراغ خانواده. اگر من توی خانواده نمیتونستم نمره 20 بگیرم، تو جلسات قبلی بارها توضیح دادم که آقا من تمرکزم رو چیز دیگه ای بود، من علاقه ها و سلیقه هام رو چیزهای دیگه ای بود، من تحت فشار یه سری اتفاقات تو زندگی تو دوران کودکی بودم. مثلا به من کلاس اول دبستان میگفتن که آقا چرا تو این اول دبستان که دیگه کاری نداره، چرا همه نمره هاشون 20 برای تو مثلا 6 5. بچه ها من آدمی بودم که وقتی چند ماه هم بود مادرم مرده و اینو بعدها فهمیدم که من نامادری دارم و من نمیدونم هیچ کس منو دوست نداره و چرا مادر من در این سن مرده. بچه من تا 7-8 سالگی هنوز وقت، یعنی هنوز به این دست پیدا نکرده بودم که بتونم اون اتفاق رو هضمش کنم. یعنی 8 سالگی همه سر کلاس هم دارن به معلم توجه میکنن که معلم چی میگه، من هنوز دارم این معادله رو دست و پا میزنم که حلش کنم که چرا من مادرم باید بمیره بعد تمام این بچه های مدرسه همشون مادرشون زنده باشه. یه چرا تو مغز من داره بیداد میکنه، من اینو نتونستم حلش کنم. بعد به من میگن آقا بیا بنویس بابا آب داد، بابا نان داد. من نه آب میخوام نه نان میخوام، من مامانمو میخوام. اون لحظه من با اون مغز، با اون ذهنیت، با اون اندازه و سن، من دنبال یه چیز دیگه ای بودم. بعد یه نفرم اون وسط پیدا نمیشد که به من توضیح بده، که بگه عزیزم این یه اتفاق، اصلا توضیح هم که میداد من با اون مغزم نمیتونستم بفهمم که چی میگه. شما از نزدیک بچه ای رو دیدید که بهش توضیح میدیم حالش نیست، میگه من بستنی میخوام، حالا بگو ساعت 3 نصف شبه، نمیفهمه که. پس این به خاطر این نبود که من دوست نداشتنی نبودم و ایرادم نمیشد گرفت از پدرم که مثلا منو کتک میزد، میگفت چرا من این همه میرم سر کار، میام هزینه میکنم که تو درس بخونی، تو درس میخونی، چرا دفعه قبلی کتکت زدم گفتی قول دادی، باز هم دوباره همون اتفاق رو به وجود آوردی. بعد یکی از دلایل دیگه‌اش این بود که من تحلیلم، تعریفم از دنیا این بود که من وارد یه دنیایی شدم که همون اول کار منو تنهای تنها گذاشتن، خودم مجبورم از خودم حمایت کنم، پس اینجا جای ناامنی نیست. وقتی من به این توافق تو 4 سالگی میرسم، هر کی نزدیک من میاد میخواد بهم خوبی کنم، من نسبت بهش زنینم، من نسبت بهش شک دارم، من حس خوبی بهش ندارم. پس اینجوری شد که من نه به خدا، ببین یعنی میخوام بگم حتی خیلی وقتا از قرآن چیزی گفته میشد، من چون به هیچ کس اعتماد ندارم. چرا؟ چون تو 4 سالگی به این نتیجه رسیدم که من قربانی شدم. نگاه کن بچه رو، اونو داره، اینا رو دارن، اینا رو دارن، اونا شرایطشون خوبه ولی من ندارم. پس این وسط یه سری دستهای پنهان در کاره که میخوان منو نابود کنن. پس اینجایی که من به دنیا اومدم تو این سیاره هیچ جاش امن نیست و جنگ من با دنیا شروع میشه. خیلی از آدمایی که میبینیم مثلا میگن خدایا این دیگه چه اتفاقی بود، الان این اتفاقو کجای دلم جا بدم؟ چون تو با دنیا جنگ داری، هر اتفاقی، هر شرایطی، هر رویدادی، هر حادثه‌ای، هر واقعیتی که رخ میده، تو باهاش کلا قبل از این که بخوای تجربهش کنی نسبت بهش شک داری، نسبت بهش جنگ داری، نسبت بهش گارد داری. وقتی با دنیا زاویه داری، چجوری میتونی از دنیا برکت بگیری؟ وقتی فکر میکنی دنیا دشمن تو. وقتی با خدا زاویه داری، یعنی توی دوران کودکی به یه جایی به این نتیجه رسیدم که نگاه کن مثلا چند تا چیز رو کنار هم چیدم، بعد به این نتیجه رسیدم با وجود همه اینا که اینو به هم ربط داره، پس خدا منو دوست نداره. حالا من به این نتیجه، خودم به این نتیجه رسیدم خدا منو دوست نداره، شما به من بگو بیا برو اینا رو بخون، یاد بگی با خدا لاف بتره کن. چجوری من میتونم لاف بتره کنم؟ وقتی من در مورد ببینید ذهنیت من دارم، من قبل از این که اصلا بخوام کلام خدا رو بشنوم ذهنیت گرفتم. مثلا به نظر من یکی از سمیترین آدم ها یا الگوهایی که تو زندگی ما هستن اونایی هستن که برای ما دلسوزی میکنن. مثلا یکی اومده بغل دست من نشسته گفته آخه این بچه رو نگاه کن، این سر و وضعشه، غذا هم نخورده، اینم لباسشه، مادرم که نداره که، خدایا چرا با این بچه اینجوری کردی؟ خب من همین برام کافیه دیگه، بفهمم که همه این بلاها زیر سر خداست. اون آدمه اومده به من ترحم کرده، دلسوزی کرده، به خیال خودشم به من کمک کرده، یکی از بزرگترین تلسما رو این بختک انداخته رو من. بعد من نسبت به ای دنیا، ای دنیا چه دنیایی، آخه این بچه اینجوری گیر کرده اینجا، چه واقعا دنیای بیرحمی. حالا یه آدم بزرگه، من کوچولو هم، نگاه میکنم میگم خب این که بیشتر از من کره زمین بوده، این بهتر از من بلده، پس راست میگه. یعنی میخوام بهت بگم اون آدمه سواد اینو نداشته که در دنیا یه سری اتفاقات باید بیفته. آقا باید بیفته، یه سری باید بی پدر باشن، یه سری باید بی مادر باشن، یه سری باید تصادف کنن، یه سری باید مریض شن، یه سری باید عروسی کنن، یه سری باید پولدار شن، یه سری باید بی پول بشن. نه اینکه دنیا مجبورن اینا رو اینجوری میکنه، این شروع داستانه. ولی هر کسی باید یه سناریو داشته باشه دیگه. و اون آدمه این قدرت رو نداشت که این موضوع رو تحلیل کنه، که بگه آقا این واقعیت زندگی این آدمه، این چیزی که الان هستی، بچه 5 ساله، 7 ساله، 9 ساله، این چیزی که الان هستی با اون چیزی که بعدن تو، ببین چیزی که الان هستی چیزی که دنیا به تو داده، اما این به معنای نیست که نمیشه عوضش کرد. این مشقته، شروع کن به عوض، به تغییر دادنش. یعنی اگر یه کسی بود الان کاری که ما داریم میکنیم تو دوره، داریم نوع نگاه بالغانه ای رو به همه اتفاقات میندازیم. یعنی مثلا الان که خیلی بهتر شده، قدیما یه نفر میبرد همه زجه میزنن چرا مردی. خب این اصلا خود این سوالا چرا مردی، اولا که اون خودش نمیدونه چرا مرده، دوم این که یعنی چی نباید میمرد. یعنی الان نگاه کنیم مثلا 300 سال پیش یه عده عزیزاشونو که از دست دادن چنان خودشونو میزدن، حالا عزیزش که از دست داده بود چند سالش بود؟ مثلا 80 سالش بود. خب بابا اومده بود مگه بمونه؟ یعنی وقتی ما درست نمیتونیم نگاه، ما نگاه میکنیم ببینیم همه گربه ها میمیرن، سگا میمیرن، حیوانات میمیرن، پرنده ها میمیرن، دنیا هی داره تغییر میکنه، ولی نمیخوام قبول کنیم، میگیم نه ما داستانمون فرقه، ما اومدیم بمونیم، ما اصلا رسیدیم چتر رو باز کردیم اومدیم که بمونیم. وقتی با یه موضوعی که سالیان سال شاید هزاران هزار سال داره اتفاق میفته مثل مردن، ما هنوز باهاش جنگ داریم، نپذیرفتیم. وقتی یکی بپذیره که بابا مردن بخشی از زندگیه، دیگه باش نمیچنگه. یعنی ما اومدیم تو این دوره داریم سعی میکنیم دنیا رو بالغانه نگاه کنیم، به همه چیز آگاهانه نگاه کنیم، فکر نکنیم اگر یکی مرد خدا مثلا زد ترکوندش بردش که این خانوادش، خدایا اینو بردی که منو عذاب بدی، باشه باشه با این دیگه برداشتتون. از زمانی که من اومدم وارد دوره شدم دارم نگاه میکنم ببینم مثلا من یه چیزایی رو میگم، بعد اصلا اون چیزی که من تو کلاس گفتم با اون چیزی که اون آدمه برداشت کرده یه دنیا فاصله داره. بعد یه وقتایی واقعا تو این سوال جوابایی که بچه ها تو گروه میپرسن یه وقتایی فقط یه چند ثانیه صبر میکنم، حزم میکنم که واقعا من اینو نگفتم، من یه چیز دیگه ای گفتم. خب چجوری میشه برداشت های من منم مثل شما همه بونم اینجوریم. یعنی ما اولین چیزی که از یک موضوعی میخوایم برداشت کنیم اولویت رو میذاریم چیزی که به نفعمونه برداشت کنیم. تو روابطمون هم اینجوریه دیگه، ما تو هر رابطه‌ای که قرار میگیریم تو هر ارتباطی اولویت اونه که اتفاقی که به نفع ماست انجام بشه. حالا چجوریه که ما تو کتاب خوندن دنبال این یه گزینه رو قلم بزنیم؟ چون ما اصلا چیز بدی هم نیست، چیز عجیبی هم نیست که من دنبال منافعم نباشم. یکی از چیزهایی که افراد میان تو کلاس ها تو دورا دنبال منافعشون هستن اینه که منافع خودش رو در سریع به نتیجه رسیدن میدونه، فکر میکنه به نفعش. اشکال نداره که من دنبال این باشم که به نفعم کار انجام بدم، ولی آیا سریع به نتیجه رسیدن به نفع منه؟ نه به نفعم نیست. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه دوست من اینو بهت بگم حالا لای این صحبت ها، اگر دنبال این هستی که سریع به نتیجه برسی و دنبال این باشیم که بعضی ها دیدید تو گروه های مختلف دنبال اینه که دنبال یه فرمولن، من به این نتیجه رسیدم. شما هم نگاه کنید آیا تا حالا شده توی زندگیتون مثلا یه چیز ذهنت بهت میگفته اگه این ماشینه رو بخری دیگه خیلی خوشحال میشی، بعد شما ماشینه رو خریدی، الان همه افرادی که اینجا هستیم حداقل یکی دو سه تا از چیزهایی که دلمون میخواست رو بهش رسیدیم دیگه، از بین 100 تا چیز آقا 3 تا چیز ها که تا حالا بهش رسیدی. آیا نگاه کن ببین این ذهنیت اجازه داد تو با اون 2-3 تا چیزی که تو ذهنت بود همیشه دوست داشتی داشته باشیش؟ یه چیز ساده، مثلا من آرزوم بود که با فلانی مثلا دوست باشم، حالا با فلانی دوست بودی، آیا خیلی خوشحال بودی؟ این خوشحالی طول کشید؟ فلان ماشین رو بگیرم، ماشین رو گرفتی، آیا واقعا خیلی خوشحال بودی؟ یعنی اونجوری که ذهنت بهت گفته بود شد؟ من میخوام بهت بگم اگر با این، برای این که میگم عجله نکنید، برای اینه که تا وقتی که من یاد نگیرم این ذهن رو خونساش کنم، تا وقتی من یاد نگیرم با این ذهنه چجوری رفتار کنم و از این ذهنه فرمان نبرم، شما به بهشتم که برسی با این ذهنیت هایی که الان خودت هم مشاهده میکنه، یه وقتی خوش یا تو همین روزا حالت خیلی خوبه، خیلی اوکی همه چی، فعلا همه چی اوکیه، حداقل برای یه روز زندگی، مثلا برای یه 3 ساعت خوب زندگی کردن یه سری امکانات وجود داره. شما دیدی مثلا یه ذره خوشحالی، یه ساعت خوشحالی، یه دفعه یه دیالوگ بهت میگه کلن همه داشتهات رو میذاری کنار، میری تو غم اون چیزی که ذهنت بهت گفته. پس به این میگم اگر یاد نگیری تو، یعنی دنبال عجله ای، اگر با این با خودت باید رو راست باشی، اگر با این ذهن که توش پر ویروسه و با هر دیالوگش آرامشت رو از بین میبره، اگر با این، فقط به این سوال جواب بده، اگر با این همین یه دقیقه دیگه بذارمت بهشت، باید خیلی سواد داشته باشی تا اینو بدونی که این قدرت این ذهن رو باید خیلی دیده باشی، بدونی چقدر رو تو الان فعلا اثر گذاره. تو به من بگو با این ذهن که توش پر ویروسه، هر بارم که دهنشو باز میکنه یه چیزی میگه تمام آرامشو تو به هم میزنه، تو ساعتهای نامناسب حرفهای نامناسب میزنه، چیزهای بی ربط میگه، توجه تو رو میبره تو خاطرات تلخت یا به آینده ترسناک و مخوف هی اشاره میکنه، یا هر لحظه تو رو هی میخواد هوشیار کنه از خطرهایی که قرار دشمنان فرضی بیان سراغت، با این ذهنه، از این که نمیذاره از داشته های الانت لذت ببری، با این ذهنه که میری جلو آینه زیباترین انسان جهان که توی جلو آینه وای میسی به خودت بگی دوستت دارم، حرف درست داری میزنی. باید این اتفاق بیفته که تو خودت رو دوست داشته باشی، چون هیچ کس جز تو نیست تو دنیا برای تو، تو در درون خودت تنهایی و باید خیلی مواظب به خودت باشی. میخوای بگی دوستت دارم جلو آینه، این نمیذاره، فکر میکنه، یعنی به تو القا میکنه که حرف پوچ و بیمزه و بیمعنی داری میگی. وقتی داری دنبال نقاط مثبت شخصیتی خودت میگردی که اینا رو بنویسی، بهت داره گوشزد میکنه، وقت تو داری تلف میکنه. بابا این چه کار پوچیه، بیا برو پولدار شو، بیا برو فلان چیز رو به دست بیار. وقت با این ذهنه، شما من بهت بگم 3 دقیقه دیگه من میبرمت میزنمت بهشت. اگر واقعا شفاف با خودت رو راست باشی، اون موقع از خودت بپرس آیا این میذاره تو طعم بهشت رو بچشی؟ آخه چرا عجله میکنی با این ذهن؟ تو تا اینو خونساش نکردی اصلا نخواه، از خدا بهشت رو نخواه، چون بهشت تنها جای، بهشت یعنی جایی که تو توش آزادی داری، به رفاه رسیدی، به چیزایی که دلت میخواد رسیدی، حق انتخاب داری. تنها جایی که تو الان به خاطر زنده هستی اینه که برسی یه روزی با اونجا، چون اینجا خیلی شاید حالت خوب نیست، به اونجا میخوای برسی. نذار اون تنها گزینه‌ای که مونده واسط رو با این که هنوز درستش نکردی بری اونجا، چون والله قسم یاد این حرف من میفتی، اینو درست نکنی باهاش بهش بری، تو عرض 1 روز 2 روز 10 روز بهش رو برات جهنم توصیف میکنه. و مخصوصا اون کسایی که ذهنشون رو خیلی قبول دارن، الان ادعای علکی نکنی، بری اونجا میبینی که چقدر این روت میتونه اثر بذاره. همین الان هم تو زندگیت نگاه کن، خیلی از چیزهای خوبی که به دست آوردی در زندگیت هست، داریشون، اصلا از دستم ندادی، نمیذاره ببینی. اگر الان میتونه روت انقدر اثر بذاره، اون موقع میتونه روت اثر بذاره، اون موقع که یعنی 2 روز دیگه 2 ماه دیگه. پس بذار اول اینو درستش کنیم، اینو که درست کردی اون موقع قسم میخورم هر جا که هستی اونجا رو بهشت میبینی و این احساس خوب هی باعث میشه بهشت بهتری رو تجربه کنی. پس من این مبحث رو به اتمام برسونم بریم سراغ سوالمون. پس اولین حرفی که زدم این که خانوادم، خدا و دنیا و اجتماع از من یه سری انتظارات داشتن که گفتم توشم توضیح دادم این انتظاراتی هم که داشتن همشون آقا معقول، اصلا میگیم 97.7% انتظاراتی که از من داشتن همش به نفع منم بود و من نمیتونستم این انتظارات رو برآورده کنم. پس موضوع اصلی این بود، رفتاری که از خانواده با من میشد فکر میکردم که خدا هم همون جوریه. حالا من در رابطه با خانوادم چیزی که نمیدونستم و شاید اونا هم نمیدونستن این بود که اول باید توی زمین دانه ها را بکارید، بعد به زمین رسیدگی کنید، بعد از رسیدگی کردن انتظار خروجی محصولات داشته باشید. و وقتی من هیچ کدوم از اینا رو من پیاده نشده بود، من نمیتونستم اون بازدهی خوب رو داشته باشم. پس اینو خواستم این بار بهتون بگم که بدونیدش، انتظاراتی که خانواده از من داشتن نامعقول نبود برای نتایج. سر خانواده بابای من به من گیر میداد، میگفت چرا 20 نگرفتی، چرا 3 گرفتی، حرفش سالم بود. توقعاتی که توی نتایج از من داشتن توقعات سالمی بود. همه چیزایی هم که به من گوش زد میکردن همشون به نفع من بود. اما موضوعی که وجود داشت این بود که من نمیدونستم، اونا هم نمیدونستن که آقا اول باید تو این زمینه شما دونه‌های خوب میکاشتی، بعد الان انتظار داشتی. اون تیکه اولیه پاک شده بود، حذف شده بود. یعنی من تا قبل اینکه برم مدرسه 6 سال در خدمت این خانواده بودم. توی این 6 سال هر آن چیزی که به عنوان سرزنش و مسخره و مقایسه و قضاوت و برچسب چسبوندن و اسم رو من گذاشتن، همه اینا رو من پیاده شد. بعد هفتمین سال من رفتم مدرسه، اینا دیگه اون یه تیکش رو حذف کردن. میخواستن خانواده‌ای که با فرزندشون سلامت‌تر رفتار کرده که نتیجه میگیره از بچهشون، اینا میخواستن اون سلامت رفتار کردن رو که اصلا نگاش نمیکردن، اون نتیجه رو میخواستن. یعنی دو تا زمین رو در نظر بگی، توی یه زمین برنج کاشته شده، توی یه زمین برنج کاشته نشده. اصلا زمینه رو آدم حساب نکردن. نه تنها برنج کاشته نشده توی این یکی زمینه، بلکه توش آشغالاشون رو گذاشته بودن. بعد آخر سال این زمین برنج داده، این زمین برنج نداده. بعد اونا گیر میدادن، میگفتن تو بیارزه ای، تو بیلیاقتی. منم وقتی تعداد این افراد زیاد شد، دیدم آقا مثلا پدر خانواده من به من این گیر رو میدن، بعد میگفتم نه چرا من اذیت میکنید، من نمیتونم. نه، بعد میرفتم به همسایه میگفتم، همسایه میگو حق با باباته. میرفتم تو کوچه اون، همه میگفتن حق با باباته. میرفتم فلان جا، همه میگفتن حق با باباته. بعد رفتم تو کتابای آسمانی، دیدم که مثلا تو کتاب آسمانی هم میگه آقا دروغ نگو، نمیدونم دزدی نکن، خلاف نکن، فلان نکن. بعد من نگاه میکنم دیدم خب اینا هم که همون حرفای بابامو داره میزنه. پس اگر از نظر بابای من بی ارز و بی لیاقت و به درد نخورم، پس از نظر کتاب و خدا هم من همینم. بعد اینجوری میشه که یه آدم از خودش متنفر میشه، اینجوری میشه که یه آدم احساس پوچی میکنه. نمیشه که کل کره زمین همه اشتباه بگن من درست بگم، پس من مجبورم بپذیرم من خوب نیستم. بعد جنگ من با دنیا و خدا شروع میشه. حالا مستقیم جرأت جنگیدن ندارم، زیرپوستی جنگو شروع میکنم. منم هر جایی که بتونم به هر کسی که برسه خسارت میزنم به تلافی. این میشه فلسفه یک آدمی که کلن بد برداشت کرده. برای اینه که من دیگه وقتی خودم میبینم که من انقدر مایه ننگ و خجالت و شرم و نمیدونم این داستانا هستم، از خودم بدم میاد، بعد چی کار میکنم؟ احساسات من میاد بیان بشه پیش خودم، میگم ساکت. به جسمم برسم؟ نمیرسم. برای چی برسم؟ من مایه ننگ این بشریت شدم، برای چی به جسمم برسم؟ برای چی به خودم برسم؟ برای چی به تغذیه‌ام برسم؟ برای چی به انتخاب‌های خودم احترام بذارم؟ برای چی یه نفر یه لباس میخواد جدید بگیره، نگاه میکنه ببینه بقیه خوششون اومده لایک میدن یا نه؟ چون خودم که آدم نیستم که. من همه کار دارم میکنم که از خودم دوری کنم. برید نگاه کنید بعضی از آدم ها که خیلی دوست و رفیق دارن، من همیشه میگم چرایی موضوع مهمه. بعضی وقتا از بیرون که نگاه میکنید فکر میکنید طرف اصلا روابط اجتماعی خیلی بالایی داره. نه، به همه دوروبریاش انقدر خودش رو مهربون نشون داده که تعداد آدم هایی که دوروبرشن زیاد باشن که این هیچ وقت وقت نکنه با خودش تنها بشه. اگر به این، یعنی ریشه این روابطی که میگیریم این باشه، قطعا داریم سعی میکنیم از خودمون دوری کنیم. یعنی لزوما اگر یه نفر رو دیدی دوست و رفیق زیادی داشت، فکر نکنی قطعا و حتما اینجوریه که روابط اجتماعی خیلی بالایی داره یا خیلی یه موقع ببینیم ما 300 تا ماسک و نقاب رو صورتمون زدیم که اون زیر آخر آخر همه ماسکا رو که برداری میبینی یه آدمیه که باور کرده که خودش تعفن انگیزه و برای دوری از خودش باید بشینه یه تدبیری کنه. تدبیری هم که کرده اینه که انقدر دوست و رفیق پیدا کرده که حتی یه دقیقه هم وقت خالی پیدا نکنه، مجبور باشه خودش رو تحمل کنه. برعکس هم هست که موقعی انقدر یه نفر تنهاست، بعد میاد برچسب‌های مختمن. یکی از دوستا به من زنگ زد و گفت من خیلی با خودم راحت ترم، تنها هستم و فلان. گفتم نه، من برای شما یه نفر الان تشخیص میدم، شما باید از تنهایی فرار کنیم. باید یعنی از چون این مردم گریز، بعضی وقتا آدما مردم گریز میشن، بعضیا از خودشون گریز میشن. باید ببینی اول، چون یه دارویی که تو داروخونه، الان کلی دارو هست تو داروخونه ولی همش برای همه نیست. باید ببینی برای هر کسی چه دارویی مفیده و اول ببینی ریشه مشکلش تو چیه. بعد خیلی ساده میتونی خودت رو درمان کنی و بپرسی از خودت چرا من از مردم احتیاج. فقط با خودت یه ذره رو راست باشی. واقعا این که من با هیچکی در ارتباط نیستم فقط به خاطر اینه که با خودم خیلی دارم حال میکنم؟ نه، به خاطر اینه که من انتقاد رو نمیتونم بپذیرم و من هنوز اون ذهنیت رو در مورد آدم ها دارم فکر میکنم اونا در مورد من خوب فکر نمیکنن. خب باید بری اینو بشکنی و بری درستش کنی. داشتم به همین دوستم میگفتم ما تو اجتماع بودیم، خوب زندگی نمیکردیم، ارتباطات خوبی نداشتیم، درآمد خوبی نداشتیم، شرط خوبی نداشتیم، اومدیم آموزش ببینیم برای اینکه بریم تو همون اجتماع بتونیم حرفه‌ای عمل کنیم، نه اینکه مردم گریز بشیم. نه، اصلا با این موضوع موافق نیستم که انسان بعدش به یه جایی میرسه که بره خودش توی جنگلی توی مزرعه‌ای بشینه تنها با خودش با مرغ و خروس زندگی. من اصلا اینو نمیپذیرم. برای اینکه انسان یه موجود اجتماعیه، باید یاد بگیری بری تو اجتماع زندگی کنی. چون اگر قرار بر این بود که نه، دیگران که منو نمیفهمن، بهتره که خودم با خودم زندگی کنم، خب خدا که فکر میکنم خیلی سال باید ما رو ترک میکرد و میرفت یه جای دیگه، چون ما اصلا نمیفهمیمش. من میگم خدا چیکار داره میکنه، منم همون راه رو دنبال میکنم. الان نگاه میکنم خدا 20 سال پیشم منو تنها نذاشته بود. واقعا الان به 20 سال پیش خودم نگاه میکنم، واقعا میگم تو چه فکری میکردی، چه جوری فکر میکردی؟ ولی همون لحظه هم خدا کنار من بود. پس انتخاب درست و خدا همیشه میکنه، میگه آقا هنر تو اینه که توی مردم باشی، با مردم زندگی کنی، ولی تأثیر نگیری، تازه تأثیرم بذاری. نه اینکه در بری توی جایی. من یاد یه بند خدای افتاده بودم، رفته بود توی کمپی مونده بود، بعد میگفت من 2 سال تا حالا نه به هیچ زنی نگاه کردم، نه تا حالا دزدی کردم، نه دروغ گفتم. خودت تنهایی، اصلا هیچ کدوم از این گزینه‌هایی که میگی الان کنارت هست؟ اصلا تو مجاورتش قرار میگیری که ببینی واقعا این نیستش که تو فکر کنی الان چون نیست آره تو پادشاهی، ولی بود پادشاه بودی اون موقع هنره. پس ارتباط من با خداوند و با دنیا باید برگرده. بچه ها تمام بازدارنده هایی که ببین به نسبت به دنیا داریم همشون باید ترمیم بشه، همه اونا باید درست بشه. نگاه مغرضانه ای که فکر می کردم دنیا به من داره باید برگرده. جهان هستی، کل کائنات یه سیستمه، نه با من دشمنه نه با من دوسته. روح نداره که، کابل برق نه با من دشمنه نه با من دوسته. اگر من یادش بگیرم میتونم ازش استفاده کنم، اگر یادش نگیرم آسیب میبینم. بیاید این قصه دنیا رو از عواطف مادرانه و پدرانه و ارتباطات عاطفی انسان‌ها جدا کنیم. اینو باید جدا کنیم. یعنی هر چه اونایی که اومدن برچسب عاطفه رو گذاشتن رو کائنات، آدم‌هایی هستن که میخوان یه بخش عمده، یعنی کائنات تو عاطفی باش، من میرم اونجا گند میزنم، تو با عاطفت اونو درستش کن. کائناتو عاطفی عمل کن، عاشقانه عمل کن، که من مثلا حواسم نیست یا دنبال اینم که برم بازی کنم مشخابه ننویسم، بعدن تو به من نمره دیلت میسوزه دیگه، من میبینی میگه آخه این بچه رو من برات توضیح دادم بارها بارها، یک مادری که 7 تا بچه یتیم داشته باشه اگر حواسش نباشه از طبقه 10 اشتباهی داره پنجره رو تمیز میکنه، از این پنجره باشه که میچرخه دستش بخوره پرچه پایین، هیچ موجودی هیچ نیروی تو کائنات نمیگه یا خدا بگیریم این بچه 10 تا بچه صغیر ده. شما دیدید بسیاری از اتفاقایی که برای خیلی از آدم ها افتاده که توش خوب که نگاه کنی، اگه یه ذره جرأت داشته باشی آگاهانه نگاه کنی، واقعی نگاه کنی، شفاف نگاه کنی، این هیچ عاطفه‌ای توش نیست، یه سیستمه. حالا اینکه من دلم میخواد عاطفی باشه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میگم کائنات من یه مادر هستم، 10 تا بچه‌ام دارم، حواسم نیست، مسئولیت حواس جمع من را تو بپذیر، من میرم شیشه را تمیز میکنم و اگر خواستم بیفتم تو منو نگهدار، تو عاطفی دیگه. پس ببین زیرکانه اومدیم کائنات رو عاطفیش کردیم تو ذهنمون، این حس رو بهش القا کردیم، بعد ازش عاطفه میخوایم، اونم نه سر پیازه نه ته پیازه، این عاطفه رو اصلا نمیشناسه. بعدن که این اتفاق نمیفته میگیم دنیا نامردیه. مثل من نمیدونم دنیا زنم داریم، دنیا مردم داریم که دنیا نامردم پیدا شده. مثلا خود این جمله رو نگاه کن، دنیای نامردیه. من دنیا قول داده بود مرد باشه که الان داریم بهش ایراد میگیریم، دنیای نامردیه، سیستمه. برق خیلی نامرد بود، این برق نامه ما، من دیدم که اینجوری هم گفتن ها. مثلا یکی برق گرفته بودتش رو کابل برق، میگفتن برق نامرد زد یارو رو ترکون، برق نامرد. اون بنده خدایی که میگه دنیا یالان، دنیا یالان یعنی دروغ، دنیای دروغی. مگه مثلا الان نگاه کنیم اسم دروغ و راست ما رو دنیا گذاشتیم، همه ی اسما رو همه چی گذاشتیم، مایم همه کار مایم، ما دلمون خواهد. پس توی این دنیا هم ما وقتی با دنیا ارتباط داریم دنبال منافعمون میگردیم، فکر میکنیم منافع ما تو اینه که ما مسئولیت پذیر نباشیم. دنیا تو عاطفی باش، ارتباطی که یک فرزند با مادر داره، فرزند خیالش راحته مامانه هست بابا هم هست، حالا فرزنده سوتی میده. شما نگاه کن مثلا تا زیر 16 سالگی مثلا پسر دختر تو خونه است، میخوره میخوابه، حالا درس خوند نخوند، میدونه بابایه براش هزینه های مالیشو مهیا میکنه، مادرم هی ماسمالی میکنه اشتباهاتشو، میگه خیلی خب چه حالی داد، من هر جور دلم میخواد زندگی میکنم، بابای قصد مامانم هست، منم بیمسئولیت، خیال راحت، حالا بذار دنیا هم همین جوریش کنم که یه ذره اومدم بالاتون، مثلا این اتفاق، این بزم ما در 20 سالگی به هم نریزه، خدا رو هم بذار همین جوریش کنم. دلیل اصلی دلخوری آدم ها از خدا چیه؟ خدا بذار من هر کاری دلم میخواد بکنم مسئول، ولی تو وقتی خواست باستابش به من بیاد تو خودت اونجا یه اما انگی ها شو کنه، دو تا تلفن بزن ردیف کن دیگه. بعد که خدا این کار رو نمی کنه، همه گه رنجش ها رو برونه از خدا، بیشترش به خاطر چیه؟ انتظارات نامعقول. و خدا میگه کی من با تو هماهنگ کردم که تو برو هر کاری دلت میخواد بکن ولی باستابش به تو برنگرد. من به جای اینکه این انتظار تو از من داری، من میام یه کار بهتر میکنم، من بهت میگم تو بزرگی، این درخواستی که تو از من داری، اگر من خدا هستم این درخواست رو تو از من داری، این درخواست، ریشه این درخواست، انتظار تو از من اینه که تو آدم کوچیکی هستی و میخوای مسئولیتاتو بندازی گردن من، من با عشقم خرابکاریاتو درست کنم، جایی که تو مسئولی باید بری یادشون بگیری رو نری، من برم به جات با عشق انجامش بدم. من به جایی که این انتظاری که از من داری رو، من میام کار بهتر میکنم، من بهت میگم تو بزرگی، اول وسط و آخر خودتی، زمین و آسمونم به تسخیرت در میارم، یه کلامی هم بهت میدم قدرتمند با نفوذ، هر چی رو گفتی دنیا بگه چشم، فرمانبردارم سرورم، و به تو انقدر قدرت میدم که تو میتونی هر آن چیزی رو که در جهان هست اونجوری که دلت میخواد، اونجوری که سوادشو داری، اونجوری که به نفعت، درست ببینی، فقط اگر ایمان داشته باشی به هر چیزی که داری انجام میدی، ایمان داشته باشی. و خود خداوند رو نگاه کن، بین تمام آدم ها هر کی خدا رو یه شکلی دیده، پس خداوند تو برای هر کسی به شکلی که اون آدمه میتونه درک بکنه در میاد. میگه ببین این احترام من نمیگم فقط من این شکلی هم، هر کیم علمی، مثلا یه بچه یه 10 ساله نمیتونه خدا رو به اندازه یه دانشمند یا یه مرجع تقلید با سوا تو این حوزه بشناسه. میگه ببین من اینجوری نیست که بگم تو 10 سالت تو شعورت به خدا نمیرسه، هر وقت شبیه اون دانشمند و اون مرجع تقلید شدی تونستی منو درست ببینی، بعد من باهات ارتباط میگیرم. خدا به اندازه فهم انسان کوچیک میشه که تو بتونی درکش کنی، اون میاد پایین که با تو ارتباط بگیره. اینا احترام من به تو. ولی انتظار عجیب غریب بچگانه، خب ببین من یه نگاه بچگانه دارم، بعد یه بازی گیم بچگانه‌ام راه میندازم، خدا رو میخوام تو این قصه شریک کنم، اونم شریک نمیشه. میگه آقا همه چی رو در اختیارت قرار میدم، از من نخواه که تو رو کوچیک ببینم، تو بری بچگانه زندگی کنی بعد منم هی بیفتم دنبالت ماسمالی کنم، از من اینو نخواه. ولی از من اینو دریافت کن که من تو رو بزرگ دیدم، بهت ابزار خلقت دادم، تو میتونی با ذهنت هر چیزی رو تصور کنی، با ایمان احساسش کنی بدون قضاوت، بعد تجربهش کن. وقتی خلق شد تجربهش کن. وقتی بچه وقتی من بگم الان این فضای زندگیمو خدا از یه تاریخی به من هدیه داد، یعنی قبل از اون تاریخ خدا به من هدیه نمیداد. من مثلا زجر کشیدن منو میدید به من هدیه نمیداد. من خودم هم حتی خیلی وقتا ترجیحم اینه، این برام احساس امنیت تولید میکنه که بگم خدا از یه روزی منو شنید و از اون روز به بعد، این برای من امنیت تولید میکنه. ولی حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که این فضایی که امروز دارم توش زندگی میکنم و از بچگی خدا این فضا رو در اختیار من قرار داده بود، من باید یادش میگرفتم. روزی که من یاد گرفتم و دیدم که این حق الهی منه، این ارث خداونده که برای همه ما هست، من میتونم ازش راحت استفاده کنم، بعد از اولم بوده، فقط من آمادش نبودم. من اول باید اون کسهایی که نبودم رو تجربه میکردم تا بفهمم این کسی که هستم کیه. اگر امروز بهت میگم خدا شاهده، امروز بهت میگم هر چیزی رو که تو بتونی توی این 3-4 تا مرحله انجامش بدی، هر چیزی رو تو بتونی تو ذهنت ابعادش رو یه جوری کنی که بتونی بیاریش وارد ذهنت کنی، یعنی اگر یه چیزی بزرگه خوردش کنی بیاری تو ذهنت. اگر ذهنت کوچیکه برای موضوع، ذهنتو بزرگ کنی که اون موضوع بیاد تو مغزت جا بشه. بعد از اینکه جا شد، حالا اون تصور رو حسش کنی، حرفهای غیر از اون رو نبینی، نادیده بگیری، اهمیت ندی، اون تصویر ذهنی رو احساس کنی بی قضاوت و فکر کنی حق توه و خودت رو شایستش ببینی، به خدا آفرینش به وجود میاد. احتیاج به قسم خوردن نداره، چون ما تمام چیزهایی که امروز تو زندگیمون اومده با همین ریتم اومده. برو همین چند تا چیزی که الان گفتم و برو نگاه کن، تمام اتفاقات شوم و بد و منفی و فقیر و مشکل دار، همه اینا چجوری اومده تو زندگی. من اول دیدم خودم رو که حقم اینه که هرچی آدم ناسالمه بیاد تو زندگیم، بعد آدمای ناسالم و آسیبایی که به من میزنن رو تو ذهنم تصور کردم، من این تصور رو احساس کردم، از اشکام میشه فهمید، از استرسام میشه فهمید، احساس دیگه، اینا احساس دیگه. من با ترسهام، با تنشهام، با استرابهام، با غمهام، با نگرانیهام، با خشمهام داشتم تصویر ذهنیه رو احساس میکردم. آدم الکی استراب نداره که، آدم الکی خشمگین نمیشه که، آدم الکی غمگین نمیشه که. یه تصویر میاد، یه فکر تبدیل به تصویر میشه تو ذهن، من تصورش میکنم، بعد ازش تاثیر میگیرم، احساس بهم دست میده، بعد از اینکه احساساتی شدم این انرژی رو بفرستم تو دنیا، آفرینش تولید میشه. بعد که میاد این جمله آشنا نیست، میگه بیا بفرما، دیدی گفتم، من میدونستم دیگه، بفرما بیا، اینا بفهم، اونم اینم از شانس ما. پس ما قبلا انگار از وجود همچین چیزایی تو خودمون مطلع بودیم، همین ریتم، همین منفیش برات، یعنی برای دنیا منفی و مثبت نداره، این ریتمو انجام میدی اون اتفاق میفته. حالا اینکه من یاد گرفته بودم ریتمی که انجام بدم این بود، آدمای منفی رو تو ذهنم تصور میکردم، بعد این تصور واقعی بود، بعد احساسش میکردم، بعد که واقعی تأثیر میگرفتم از این حالت در درونم، بعد بیرونم ملاقاتش میکردم، این ریتمه. حالا اگر به من آموزش داده بودن که آدمهای خوب رو تصور کن، یعنی اون ورودیایی که به من داده بودن در مورد آدمهای بد بود، در مورد بیپولی بود، در مورد شرایط سخت بود، در مورد بدبختی بود، در مورد خدا من دوست نداره بود، در مورد دنیا با من لج داره بود، در مورد بدشانسی بود، حالا برعکسش همین ورودیا رو بدی، میاد تو چرخه ذهن تو، اول آدمای خوب میان، بعد تصورشون میکنی، بعد احساسشون میکنی، احساس خوبت آروم آروم وقتی بهش، یعنی حالت جای احساسیشو پیدا کردی، این اتفاق در بیرونت خلق میشه، آفرینش به وجود میاد، بعدش که آفریده شد اون موقع تو تجربهش میکنی به همین راحتی، بعد اونجا جیغ نمیزنی بگی وای خدا دیگه از یه روزی به من نظر کرد. نظر چیه؟ این یه سیستمه، هم اینوری هم اینوری، منفیش بیاد تو تو این کارکرد رو داشته باشه این خروجی رو میده، مثبتش بیاد تو تو این کارکرد رو داشته باشه این خروجی رو میده و سلام نامه تمام. های دوست داریم قضايا رو هندیش کنیم، جناییش کنیم، نمیدونم عجیب غریبش کنیم، نمیدونم بیایید من یه سری رازها رو به شما بگم. اون دفعه گفتم مثلا مطالبی که کوین تورودو میگه، بیایید من یه چیزایی رو بهتون بگم، گوشتون رو بیارید جلو بهتون بگم، نزد کسی نبینه، نشنوه کسی، بیا در گوشت بگم همه چی رو بخوای بگی، همین چیزی که تا حالا طرف داشته خلق میکرده، همین سیستم، فقط قرار بهش بگیم آقا مثبت شو خلق کن. یعنی ورودی های آدم های بد، اتفاق های بد، شرایط بد، بیپولی فلان، اینا میخواد ورودیش عوض بشه، چیز بقیه ساختار که همونه، فرق نداره، چیزی قرار نیست تغییر کنه به همین راحتی. بیا من این آرم جنایی بذارم روش قضیه رو چیزش. والا به خدا من اینجا چیزی نمیخوام بهت یاد بدم، تو همینو داری هر لحظه خلق میکنی، هر چیزی رو که داری تجربه میکنی رو نگاه کن نسبت به همین سیستمی که بهت میگم، به همین راحتی. من هم میتونم الان بیا با اینجوری بگم یه چیزهایی بگم که بعد مثلا شما بگید واو این چه چیزهایی میدونه. نه بابا، همون کارهایی که تو داری میکنی، من فقط اومدم این پیامو بهت بدم، این ورودی ها این خروجی ها رو میده، سیستم همینه. حالا بیا یه چیزیشو فقط تغییر بدیم، ورودی های جدید، آفرینش های جدید، ورودی رو فقط باید تغییر بدیم. اما برای اینکه ورودی رو بخوام تغییر بدیم، من باید بدونم که کی من میتونم ورودی های خوب به خودم، یعنی ورودی های خوب رو قبول کنم، وارد خودم کنم، زمانی که با خودم آشتی کنم. بچه تمام فقر و بدبختی و گرفتاری و مشکلات همه از روزی شروع شد که من از خودم متنفر شدم و همه اینا برمیگرده زمانی که بفهمم من تنفر انگیز نیستم و من عشق مطلقم و باید بتونم عاشق خودم بشم. اون موقع ورودی ها رو عوض میکنم، آدم چیزای خوب رو برای آدم خوب میبره، برای موجود عزیزش میبره. خب بچه، در مورد این یه تیکش هم که من احساس بکنم که من ثروتمند نیستم پس بیارزشم و به خاطر این از ثروتمند و متنفرم، من اگر از ثروتمند و متنفرم براتون توضیح دادم که وقتی که نگاه بدی به دنیا دارم، یعنی من در یک جایی در ذهنم به این نتیجه رسیدم که من با بقیه آدم ها فرق دارم و بعد هر جایی که نشانه ای از این فرق داشتن رو می دیدم عصبی می شدم. من فقیر بودم و او ثروتمند بود، ثروت او یک برچسبی بود که نشون می داد که آها اینا از ما بهترونن، اینا همونایی هن که سوگلی خدا هن. و من به خاطر این از خود ثروتمندا متنفر می شدم. این یکی از دلایلی بود که از ثروتمندا متنفر می شدم، چون با این حالت می تونستم بفهم. مثلا من نمره نمی آوردم، من 3 می شدم، یکی 20 می شد، کاری با اون آدمه نداشتم. 20ی که اون می گرفت، مغز من اینجوری تحلیل می کرد که نگاه کن خدا به اون حال داده، چون اصلا چیزی از مسئولیت پذیری نمی دونستم، من اصلا اینو قبول نداشتم، من اصلا به این فکر نمی کردم. کسی به من نگفته بود که بابا اون درس میخونه، وقتایی که تو میری کوچه خاک بازی میکنی اون میشینه وقت میذاره درس میخونه، بعد اون از درس خوندن رنج نمیبره چون درونش پره، یعنی اون چیزایی که باید بهش میدادن و دادن پره، حالا دیگه میره درس میخونه. از درس خوندنم چون اهرم رنج و لذت استفاده شده، درس خوندن براش توضیح داده شده که اگه تو درس بخونی بعد به کجاها میرسی، چه اتفاقایی میفته. اون دوست داره، داره درس میخونه. من درس میخوندم زجر میکشیدم، درس نمیخوندم، بعد فکر میکردم که اونم خب مثل منه، اون چه جوری حاضر میشه ساعت ها زجر بکشه. درس خوندن برای من مساوی با زجر کشیدن بود. بعد گفتم اون چه جوری حاضر زجر بکشه، پس اونم درس نخونده، چون زجر رو هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. اون با پارتی بازی خدا یا مدیر مدرسه یا یه کسی. اون خلاصه ببین، من میخواستم انکار کنم اون بخش عدم مسئولیت پذیری خودم. پس هر کسی نشانه ای داشت داله بر این که نشون میداد، یعنی هر جایی میدیدم من با این پیشفرض تو ذهنم زندگی میکردم، من خوب نیستم، من تنها کسی هم که دوست نداشتنیم، آدم های دوست نداشتنی باید شبیه من باشن، هر کی که از دسته ما نیست پس اونا سوگلی خودن. حالا میخواست تو مد مثلا من با دکترها تو جنگ بودم، با نمیدونم با پولدارها تو جنگ بودم، با اونایی که ازدواج کرده بودن زندگی خوبی داشتن تو جنگ بودم، اونایی که خانواده داشتن باهاشون تو جنگ بودم. همش حالا نه که جنگی که مستقیما برم فیزیکی جنگ کنم، تو ذهنم ازشون متنفر بودم، گارد میگرفتم نسبت بهشون. چرا؟ چون فکر میکردم اینا خودشون کاری نکردن، خدا. برای اینه که آدمهای فقیر اعتقاد قلبی دارن به شانس. چرا؟ چون فلسفه شانس براشون توضیحش اینه که ما چون خوب نیستیم، اونجوری که باید خدا میخواد ما نیستیم، پس خدا با ما حال نمیکنه، هوای یارای خودشو داره، پس ما هم که هیچی نیستیم، به درد نمیخوریم. اصلا خدا رو وارد یه بازی خنددار خودمون کرده بودیم، هیچ ربطی هم نداشت. از قوانین دنیا هم هیچ اطلاعی نداشتیم، نمیدونستیم که بابا یه نفر که مستمر داره خوب حرف میزنه، حرفای خوب میزنه، به خودش حسای خوب میده، بهش قبلا حسای خوب دادن، دیدگاه های مثبتی داره، به چیزی حساسیت نشون نمیده که باش برخورد نکنه، توجهش رو خواسته هاشه، رو داشته هاشه، این آدم به مرور زمان هی رشد میکنه. یعنی شما هی رشدش رو میبینی، شما درون اون آدم رو نمیتونی ببینی که چجوری داره کار میکنه. شما از خروجی اتفاقات زندگیش میفهمی، یه روز ماشین خریده، حالا امروز کارخونه خریده، پس فردا ازدواج عالی کرده، نمیدونم بهترین کیس اومده تو زندگیش، نمیدونم فلان شده، بسار شده. شما خروجی ها رو میبینی، درونیات رو نمیبینی. کسی که شانس رو ساخته کسیه که از درونیات آدم ها اطلاعی نداره، فقط به خروجی های زندگیش نگاه میکنه. اون چه کسیه؟ کسیه که به درونیات خودش هم واقف نیست، فقط به خروجی های زندگیش نگاه میکنه، علت و معلول رو نمیشناسه، فقط معلول رو میبینه، علت رو نمیبینه، فقط به نتایج کار داره. برای این سخت اولش هم که میاد طرف خیلی خیلی مقاومت هست، تا مدت ها داره وایس گوش میکنه، ولی یه چیزی پس ذهنش میگه واقعا، یعنی با طرز فکر آدم عوض کنه زندگیش عوض میشه. بابا فیل کن، تو هم خودتو مسخره کردی ها، من خودم اینو تجربه کردم، یعنی واقعا باورهای آدمه که زندگی آدمو میسازه. اعتقادی به این موضوع نداره. چرا؟ چون سالها تو دی ان ایش اصلا این ضبط شده که اصلا تو کاره نیست، یه سری بیرونیات توئه که موثره. پدر داشته باشی، مادر داشته باشی، خدا بخوادت، شانس هم داشته باشی، نمیدونم جای خوبم به دنیا آمده باشی، تربیت خوب، اینا بیرون تو نه. و من کسی بودم که وقتی فهمیدم که خوب نیستم، به قد کافی دوست داشتنی نیستم، و دیگه نتونستم باور کنم وقتی من مهم نیستم چجوری افکارم مهمه. برای اینه که خیلی مقاومت هست. الان نگاه کنی خیلی ها سواد این ماجرا رو دارن، مثلا هر جایی تو این اینستا میبینی، تو هر 10 تا ویدیو 20 تا ویدیو 3-4 تاش در مورد همین مباحثه، و مقاومت شدید دارن افراد. بعد من توی اون برنامه هم دیدم اون بنده خدا داشت میگفت که نه اینجوری نیست، گفتم یه اسمم گذاشته بود چی؟ خوشبینی سفید یا همچین چیزی، مثبت نگری سفید، خاکستری یا همچین چیزی. بعد برو خدا شاهده یکی پیدا بشه بیاد با من مصاحبه کنه، بعد بگم ببین تو نمیخواد اصلا با من بحث کنی، فقط روند زندگی تو به من بگو، تویی که تو این جایگاه نشستی، بعد من بهت بگم که علت، یعنی اگر میخواید بفهمید که این قواعد کار میکنه یا نه، از زبون اون آدم نشنو. من با اون آدم یه جا بشینیم، من براش زندگیشو بریزم بیرون، بعد اون موقع ببینی که همین چیزایی که من دارم یاد میدم تو زندگی اون بوده، از وجودشون مطلع نبوده. اصلا چیزی که این آدمو به این جایگاه رسونده همین مباحث بوده. میدونیم تفاوتش مثل چیه؟ ما الان داریم زبان آلمانی را میخونیم با تمام قواعد، با تمام قوانین، با تمام گفتگوها و دیالوگها. بعد ما به همه شکل، یعنی لیسنینگش رو داریم انجام میدیم، بعد گرامرش رو داریم انجام میدیم، ما داریم به صورت درسی یادش میگیریم. ولی یه نفری که توی آلمان به دنیا اومده همه اینا رو داره انجام میده ولی درسی یادش نگرفته. مامانش گفته اوه چیکار میکنی، بیا اینجا ببینم، به آلمانی گفته. یاد گرفته دیگه. ما حالا میریم سر کلاس یاد میگیریم. یعنی من اینکه میخوام برم آلمان زندگی بکنم مثلا، من باید اینجا یادش بگیرم. شاید وقتی من دارم اینجوری وقت میذارم یادش بگیرم، اون بیاد نگاه کنه میگه چیکار داری میکنی، اینا چیه بابا، اصلا اینا نیست، من راحت آلمانی دارم صحبت. خود تو چه جوری راحت آلمانی صحبت کردی؟ برای تو هم گفته شده دیگه، منتها نه به این صورت. در مورد باورم هم اینه، اونی که الان موفق شده الان بیاد ببینه تو دوره داری تمرین میکنی، میگه نه بابا اینجوری نیست که بابا. مثلا میگه خدا باید باسه آدم بخواد، بعد میای توضیح میدی میگی بابا جون همین جمله‌ای که گفتی خدا باید باسه آدم بخواد، تو دو سه تا چیز رعایت کردی. یک، اینو باور کردی که خدا باید باسه آدم بخواد. دوم این که تو خودتو اونی دیدی که خدا براش بخواد. سوم این که این اتفاق افتاد. ما هم داریم همونو میگیم، میگیم خب حالا در این فراوانی باورها من دیگه نمیخوام هر باوری رو قبول کنم، باورهایی که به دردم میخوره مناسب هست رو قبول میکنم. میگم وایس گوش کردن، تمرین کردن، زمان انقدر گوش میکنی، انقدر تمرین میکنی، با اینکه در ظاهر هر کی میاد رد میشه میبینه مثلا بابام داره وایس گوش میکنه، داداشم داره وایس گوش میکنه، خانومم داره وایس گوش میکنه، من همش وایس تو گوشمه. این شکل ظاهریشه. شما میتونی وایس رو بذاری تو گوشت اما درونت علاقه‌ای به باور کردنش نداشته باشه. تا یه مدت ها، تا یه مدت هی وایس گوش میکنی، وایس گوش میکنی، وایس گوش میکنی، بابا من 12-13 ماه تمام هی نشستم نوشتم، رفتم جلو آینه وایسادم، به خودم گفتم دوست دارم. من 12-13 همین ماه تازه روبرو آینه به خودم نگاه کردم گفتم همه رو ببخشید دروغ گفتم، میخواستم بگم من فکر کرده بودم به من گفته بودن اگه به خودت بگی جلو آینه دوست دارم پولدار میشی، من واسه تو نگفتم، واسه پول گفتم. بعد 13 ماه، ولی میدونم که در نهایت به نتیجه میرسم، ولی میدونم که همه اونا باید به قول میگم، به قول پائولو کویلو، اگر میخوای یه چیزی رو بفهمی قبلش باید خیلی چیزها رو فهمیده باشی. اون روز 13 ماه جلو آینه من فهمیدم که باید با خودم رو راست باشم، ولی قبلش باید همه نارو راستی ها رو با خودم امتحان میکردم، میدیدم نتیجه نمیده، بعد رو راستی رو انتخاب میکردم. یعنی وقتی من داشتم وایس گوش میکردم، خدا شده فکر میکردم به اندازه مثلا 50 متر دیوار بتونیه، من اونور دیوارم و رویاهای من اینور دیوار است. من با وایس گوش کردن هر بار که میشستم وایس گوش میکردم فکر میکردم انگار یه سنباته گرفتم دستم، دارم هی دیوار رو هی میترشم. هر یه باری که وایس گوش میکردم دیوار میترشیدم، میدونستم یه روزی میرسم به این ور دیوار. من میدونستم اگر میبینی بهت میگم مثلا تو 500مین بار تو وایس، تو همین مطالبی که الان فکر میکنی گرفتی داستانو، تو 500مین بار باز همین وایس رو گوش کن، به خدا قسم ببینی چیزای جدید میشنوی، میگی ای اینا رو که من 500 بار گوش کردم چرا بس نشنیده بودم. برای اینه که مغز تو، ذهن تو تا جایی که میتونه سعی میکنه تو اینا رو نشنوی. ولی فقط یه چیزی بهت بگم، اگر میگم فقط وایس رو گوش کن اما تو زمان بندیش دخالت نکن، چون دیوار بتونی بعضیامون یه متریه، یعنی تو اینور دیواری، یه متر اونورتر دیوار آرزواته، دیوار بتونی بعضیامون مثل من چه میدونم 100 متره، مال یکی یه متره، مال یکی 100 متره. اینو هیچ کس نمیتونه بفهمه، اینو هیچ کس نمیدونه. برای اینکه تو باید ببینی تو چقدر لحظه به لحظه های زندگیت قبل از اینکه با این دوره آشنا بشی چقدر نشستی این شبها زیر پتو با خودت فکر کردی و بعد توافق کردی آره خدا منو دوست نداره. تو بارها و بارها اینو مهر زدی، هر جا با یه ناخواسته مواجه میشدی رو به آسمون میگفتی چرا با من حال نمیکنی، چرا با من لج میکنی. بارها و بارها هر بار که با یه نتیجه ناخوب روبرو میشدی میرفتی پیش خودت، حالا چه تو پارک بودی، چه زیر پتو بودی، چه میدونم تو محل کار بودی، موقع رانندگی بود پیاده میرفتی داشتی اشک میریختی، بارها میگفتی بابا چرا من انقدر خنگم، چرا من انقدر دوست نداشتنیم، چرا من انقدر بیورزم، چرا من انقدر. همه اینا رو فکر کن چقدر گفتی و اونا رو باید به رسمیت بشناسی. برای اینه میگم آقا داری تمرین میکنی، فقط تمرین کن، نشین با نتایجی که الان میاد هی نتیجه گیری کن. استاد من 2 ماه دارم وایسا رو گوش میکنم، دومین ماه دیدم یکی اومد به من بی احترامی کرد، ولش کن این مال سفارش قبلی هاست. استاد الان خودم رو با 2-3 ماه دارم میگم دوستت دارم ولی هیچ احساسی در من شکل نمیگیره. عزیزم طبیعی شکل نمیگیره، چون اون کودک باور نمیکنه. نه مشکل کودک باشه، بعدن خودت میفهمی. مثل من که 13 ماه فکر میکردم واقعا دارم میگم، 13 ماه با خودم امزی 1 ثانیه شفاف و رو راست شدم، دیدم بابا رک و رو راست. با چه سوالی شفاف شدم؟ با این سوال گفتم حالا امیر اینی که داری تو آینه میبینی، خودم رو گفتم، گفتم این دوتا چشمایی که داری تو آینه میبینی که به تو دارن نگاه میکنن، خدا وکیلی اگر این پولدار نشه، اگر موفق نشه، اگر فلان ازدواجو نداشته باشه، خدا وکیلی بازم دوستش خواهی داشت. اصلا هیچکی نشناسش، معروف نشه، مشهور نشه، بعد هیچ امتیازی هم نه، هیچ نتایجی هم نداشته باشه، میتونی دوستش داشته باشی؟ گفتم نه. از اینجا فهمیدم. پس به این دلیل نیست که شما بگی من 13 ماه دارم تمرین میکنم هنوز به خودم هیچ حسی ندارم. برای اینکه مشکل از کودک نیست که باور نمیکنه، برای اینکه کودک خیلی هوشمنده، اون فهمیده بود من 13 ماه داشتم نقش بازی میکردم و کودک تا 13 ماه نقش بود فهمید. لحظه 13 ماه و 1 دقیقه که شد، تو این 1 دقیقه بعدیش همینجوری چشام پر اشک شد، به خودم نگاه کردم گفتم بابا دوستت دارم، گورو بابای همه چیز، من تو رو دوست دارم. اصلا من میخوام، مگه من نمیخوام تو دنیا یک ارزش ایجاد کنم؟ هیچ کس تو این سیاره نتونست تو رو بدون هیچی دوست داشته باشه، من اولین نفرم میخوام این کار بکنم. بعدن که مردم رفتم اون دنیا، اگه یکی ازم پرسید بزرگترین کاری که تو کردی چیه، میگم من کاری رو کردم که هیچ انسانی نتونست بکنه. میگه چه کاری؟ میگم من خودمو، کسی که هیچ کس نتونست دوست داشته باشدش رو بدون نتیجه من دوستش داشتم. تو اجتماعی که هیچ کس برای بی پول تره هم خورد نمی کنه، من تونستم عاشقانه به خودم نزدیک بشم. اینا کارهای بزرگیه دیگه. این کار هیچ کس پولدار شدن همه تونستن، ولی منو دوست داشتن هیچ کس نتونست. منو بدون پول دوست داشتن هیچ کس نتونست. منو بدون نتیجه گرفتن هیچ کس نتونست دوست داشته باشه. هیچ کس نتونست. این قدرت رو هیچ کس نداشت. بعد من کاری رو کردم که هیچ کس نمیتونست بکنه. بعد من در درونم احساس کفایت کردم. بعد کودکم تا 1 دقیقه واقعی مکالمه منو شنید، قشنگ دیدم اشک سرازیر شد. از اون روز برق زندگی من برگشت. بزرگترین دلیل این که میخوام ثروتمند بشم اینه که میخوام به همه بگم که من آدم بزرگ و ارزشمند و موفق و دوست داشتنی هستم. یعنی نگاه کن ببین، انتخاب من ثروتمند شدن نیست. اون فریادی که بچه من فکر من بعدها که به این نتیجه رسیدم که من خوب و دوست داشتنی و ارزشمند نیستم، قطع امید کردم از اینکه بخوام، نمیدونستم باید تعریفمو عوض کنم. مثلا اشکالی نداشتم، مشکلی نداشتم، تعریفم اشکال داشت. تعریفی که به من در مورد من داده بودن اشکال داشت. منم این قدرت رو نداشتم این تعریفو عوض کنم. بعد نشستم فکر کردم گفتم چجوری میتونم یه کاری دیگه بکنم. از این و اون پرسیدم آدرس پولدار شدن رو دادن. گفتم ای اگه پولدار بشم همه میگن این با ارزش فلان و فلانه. گفتن آره خیالت راحت، وقتی پولدار باشی هر چی بگی میگن درسته. پس من پول رو نمیخواستم. موضوع این بچه برای اینه که میگن جوینده یابنده است. خوب نگاه کنید این حرف منو، جوینده یابنده رو میفهمید. من احساس بی ارزشی میکردم و و بعد دلم میخواست که احساس با ارزشی کنم. بعد بلد نبودم چجوری چی کار کنم که احساس ارزشمند بودن کنم، از خودم قطع امید کردم. بعد اومدم آدرس این که چجوری میتونم به اینجا برسم، گفتن پولدار باید بشیم. من پول رو انتخاب کردم نه برای خود پول، از پول میخواستم ابزاری به وجود بیارم که بتونم باهاش احساس ارزشمندی کنم. پس در واقع چیزی که من نشونه گرفته بودم پول نبود، احساس ارزش بود، احساس ارزشمندی و لیاقت بود. پس وقتی که تو داری دنبال احساس لیاقت و ارزشمندی در بیرونت میگردی، یعنی نداریش که داری در بیرون دنبالش میگردی. حتی اگر بخوای بری بگی پول بیاد من احساس ارزش میکنم، پس داری میگی که ارزش من به درون من نیست، به بیرون منه. پس بازم تو این پیام داری به دنیا میگی که من خودم به خودی خود ارزشمند نیستم. اگر پولی هم میاد در زندگی یه نفر با این طرز فکر، پولی هم میاد در زندگی یه نفر، این آدمه نسبت به پوله اینجوری وابستگی پیدا میکنه، چون فکر میکنه که تا پوله هست من میتونم احساس لیاقت کنم، با خودم حال کنم. برای این شما دیدید بعضی از آدم ها که به پولم رسیدن ولی از درون توهی هن. بعد کلی ثروت جمع کرده ولی با ثروته نمیتونه حال کنه، هی هم صبح تا شب داره میره ثروت جمع کنه. ما یکی از همکارایی که داشتیم توی شغلی که من قبلا بودم، این آدم من شنیدم چند وقت پیش مرده این بنده خدا، بعد این نزدیک 70 سالش بود، بچه تمام این 70 سال و صبح تا شب کار کرده بود و هیچ پولی از این میلیارد ها تومانی که داشت استفاده نکرده. تقریبا تا آخرین روزهای قبل از مرگش هم بودو تو سر کار، همه هم ازش بعدشون میومد، به خاطر اینکه سر همه رو میخواست کلا بذاره. اصلا قیافش رو میدیدی یه گرسنه به تمام معنا بود با وجود این همه ثروت که داشت. آخر هم همه این ثروت رو گذاشت و رفت، هیچ استفاده‌ای هم خودش نکرد. چرا؟ هی بابا مثلا پول نقدش رو تو بانک حساب کرده بودن، فکر میکنم نزدیک، اگه درست گفته باشم، فکر میکنم نزدیک مثلا 40 میلیارد 50 میلیارد تومان فقط پول نقد تو حساب داشت و بی اندازه ملک و املاک داشت، بی اندازه. بعد من هر موقع این آدم رو می دیدم یه دونه کت معمولی تنش بود با یه شلوار با یه پیرهن، هر موقع می دیدیش این شکلی بود. این آدمه در واقع با اینکه پول داشت ولی احساس لیاقت، شایستگی، ارزشمندی رو نداشت، در درونش نداشت. برای اینه که هی پوله رو اضافه میکنه، نکنه یه موقع با این عدد، چون ذهن دیگه بازیت میده، میگه نه، این اول میگه مثلا 1 میلیارد پیدا کنی تو با ارزشی، این 1 میلیارد رو میره جفت و جور میکنه، بعد میگه نه تو بی ارزشی، مگه 2 میلیارد بود؟ چرا حالا شاید یه کاریش میشد کرد، میره 2 میلیارد. بعد همینجوری ببینیم مثلا 200 میلیارد شده، بعد میگه 200 میلیارد چیزی نیست که، آدم با ارزش من حداقل 300 میلیارد داره. حالا این میره گمین اینه 70 سال شد، این همش ذهنه به وعده این که تو به این عدد برسی دیگه میتونی از خودت خوشت بیاد، اینه 70 سال عمرش رفت، آخرم مرد رفت. هیچ وقتم این نوار ضبط شده بهش نمیگه تو لایقی. پس میخوام بهت بگم فکر نکنی صرفا به پول برسی حالت خوب میشه، باید حالت خوب بشه تا به پول برسی. یعنی وابستگیت رو به پول نباید داشته باشی، اینجوری سریعتر به پول میرسی که بگی آقا من خوب هستم همینی که هستم. اگر تو به این نتیجه برسی تو خوبی، شایستهی، لایقی، ارزشمندی، به والله قسم همه یه چیزهای با ارزش میان سراغت. ولی اگر بگی که نه من اینا نیستم تا اونا رو به دست بیارم، به والله قسم روزگارت رو، یعنی عمرت رو تلف میکنی. اون چیزی که فکر میکنی ذهنت داره بهت میگه، به خدا داره دروغ میگه. میگه نه تو ماشین داشته باش، تو خونه داشته باش. بچه ها فکر کنید من اگر تو این دوره خودم، به خدا دیروز به یکی میگفتم من خودم هنوز از تمام شاگردان بیشتر تمرین میکنم. حالا فکر کنید که من مثلا الان توی پوزیشنی بودم، تو همین پوزیشن، بعد مثلا شخصیت رو یه ذره تغییر نداده بودم. باور کنید من یه دونه، من از روزی که اوضاعم یه ذره تغییر کرد، به خدا من دوست و رفیقامو از دست ندادم. واسه اینکه هیچ کس هیچ ایرادی نمیتونه بگیره، بگه آقا این مغرور شد، این یه جوری با من صحبت کرد. با به خدا من همونم، همون آدمم. الان میتونم کنار چهار نفر بشینم اونا حس بد نگیرن، من خودم هم بتونم با این چیزی که تو زندگیم هست لذت بر زندگی کنم. پس اولین چیز باید اون شخصیت رو درست کنم. یعنی به قول این جمله که میگه شما با رسیدن به خواستهاتون به احساس بهتر نمیرسید، شما با رسیدن به احساس بهتر به خواستهاتون میرسید. یعنی دوتا خیلی با هم فرق داره. تمام اون آدمایی که گفتن برسیم به خواستهامون بعد به احساس بهتر برسیم، به خدا هیچ کدومشون نرسیدن. در کوتاه مدت چرا؟ ولی در بلند مدت چقدر طول میکشه یک اتفاق، یه اتفاق تازه بچه، یه اتفاق نو، یه اتفاق تازه میتونه مرگ یه عزیز باشه دیگه، بدتریناشو تو منفیش میگم. یا خریدن یه چیزی که ایدئالت بوده، مثلا یه خونه، یه آنچنانی، یه ماشین، یه ماشین آنچنانی، اصلا بهترین ماشین. اوکی، پس رسیدن به خواسته ها، شما یه چیز تازه، یه چیز نو که وارد زندگیت شده، مرگ یه عزیز، از اون برم رسیدن به یا داشتن یا به دست آوردن یه ماشین آنچنانی، این دوتا رو در نظر بگیر. چقدر طول میکشه اینا برای یه آدم در نهایت عادی بشه دیگه؟ من بدترین این ور رو گفتم و بهترین این ور، چقدر طول میکشه؟ والا به خدا برای بعضیا 40 روز طول میکشه، برای بعضیا نهایت 40 ماه طول میکشه. میگم بدترین ها، در صورتی که شما دیدی بعد از یارو مرگ عزیزش رو دیده، بعد از مثلا 2 ماه 3 ماه میبینی رفته سر کار داره زندگیشو میکنه دیگه، عادی میشه، پذیرفته میشه. پس تازگی ها از بین بره، یعنی کسی که فکر میکنه به خواستش برسه دیگه همه چی تمومه، اون خواسته تازگی داره واسش، بعد از یه مدت تازگی به کهنگی تبدیل میشه. بعد اون موقع است که تو هنر لذت بردن از لحظه ها، از وجود، اصلا آدمی که نتونه از خودش لذت ببره، نمیتونه از لحظه ها لذت ببره، نمیتونه از داشته ها لذت ببره، نمیتونه از اتفاقات لذت ببره، نمیتونه از نمره هایی که میگیره لذت ببره، نه از نتایجش میتونه لذت ببره. آدمی که نتونست از خودش لذت ببره، از هیچ چیزی بیرون خودش هم نمیتونه لذت ببره. پس الکی خودمونو گول نزنیم، نه ماشین بیاد من لذت میبرم. من وقتی بلد نیستم از خودم لذت ببرم، منی که بلد نیستم از سلامتی خودم لذت ببرم، همین که راه میرم، من قبلا به من گفت خواهر بزرگم، به من گفت بابا تو سالمی سلامتی، این بزرگترین نعمته. میگفتم برو بابا، این خب یه بار گفتی دیگه بس دیگه. نه، سلامتی یه باری نیست، لحظه به لحظه. فقط زمانی که سلامتی ازت گرفته میشه تازه میفهمی که چقدر خیلی از چیزهایی که ما همین الان داریم ناراحتی نسبت به نداشته هایی که نداریم، همین الان دوتا از همین داشته ها رو ازت بگیرن تازه میفهمی وجودشون. ماشینی که داری میری سر کار، میای میری بیرون میای، فقط کافیه یه هفته ماشین تعمیرگاه باشه، تازه اون موقع میفهمی ماشینی که، یا دندونی که داری که اصلا بهش فکر نمی کنی، فقط یه روز درد بگیره یا یه دونه دندونای جلوت بیفته، تو مثلا 10 روز فاصله بیفته بین دندونت که افتاده و قراره برید دکتر درستش کنه، 10 روز بدون اون یه دونه دندون جلو ببین چقدر باید دستو بگیری جلو دهنت، خجالت میکشی، جاهای مختلف تازه میفهمی آه من این دندونه رو داشتم اینجا، لازم نبود یواشکی جلو دهنمو بگیرم، و خیلی چیزای دیگه. پس اگر این همه چیز هست در من داره کار میکنه، یعنی وقتی من الان سالی به دوازمون به کلیم و کبدم نگاه نمی کنم، فقط زمانی که فقط یه لحظه تصور کن اگر یه آسیب بخورم مثلا طرف کلیهش از دست بده، همه اینا هم تو یه دقیقه اتفاق میفته. فکر نکن مثلا اون کسی که کلیهش از دست داد از 600 سال قبل مثلا دو قرار 600 سال دیگه، مثلا این نمیدونست که یه دقیقه قبلش سالم بود، از یه دقیقه بعدش یه حالش به هم خورد و رفت دکتر و دکتر گفت مثلا اینجوری. بعد اون موقع بری تو صف وایسی برای گرفتن یه کلیه، اون موقع میفهمی آ من لحظه به لحظه این سلامتی رو داشتم و هیچ چیزی ارزشمندتر از این نبود. حالا فکر کنم من این که سلامتی رو دارم، سالمم، نمیدونم رو پاهم وایسادم و و و چند تا چیز دیگه ای که دارم، اگر من نمیتونم از وجود خودم لذت ببرم، از داشته های بیرونیم هم قطعا نمیتونم لذت ببرم. پس بیاید اینو یاد بیاید بریم کلاس لذت بردن از داشته ها، بیاید لذت بردن، بیاید زندگی کردن رو یاد بگیریم. بابا به خدا اونی که نمیتونه زندگی کنه میاد دروغ میگه، فرافکنی میکنه، میگه اگه الان نمیتونم زندگی کنم چون اون ماشینه نیست. ماشینه رو یه دقیقه بذار کنار، ببین اصلا آدمی که نتونست بدون ماشین زندگی کنه، زندگی کردن رو بلد نیست. من با گفتن اینا نمیخوام بگم پول خوب نیست، من میخوام بگم که بیاید به خودمون دروغ نگیم، بیاید زندگی کردن رو یاد بگیریم، بیاید ببینیم ایراد اصلی ما اینه که من زندگی کردن بلد نیستم. مگه الان مثلا طرف سر صبح صبونه داره میخوره، بعد توی صبونه خوردنه به جایی که مثلا لذت ببره مثلا میگه اگه پولدار بود، آقا اگه تو پولدار بودی صبونه چی میخوردی؟ والا موقعی که من 2000 پول نداشتم با الان هیچ فرقی نکرد، صبحونه همونو میخورم. میگه آقا یه خامه میذاری جلوت، یه دونه چه میدونم یه مربایی میذاری جلوت، یه پنیری هست، همین دیگه، در همین حده. اینجوری هم نیستش که دیگه الان جنایش کنیم بگیم نه ما توان اینو نداریم که خامه و مربا داشته باشیم. شما یه کره یه دونه پنیر یه مقدار داری دیگه، به خدا ملتی ثروتمندم بشه همین دیگه، نهایت میخواد یه لیوان آب پرتقال بیاد بهش اضافه بشه. بعد سر صبحونه رو داری میخوری، اگر نتونستی از این صبحونه لذت ببری، وقتی توی فضای ثروت هم قرار بگیری از اونم نمیتونی لذت ببری. بیا واقع بینانه نگاه کنیم. مشکل اصلی من برای این که الان لذت نمیبرم از داشتهام بیپولیه؟ نه والله، بیپولی باپولی اینا همه بهانه است. بزرگترین دلیل این که میخوام ثروتمند بشم اینه که میخوام به همه بگم که من آدم بزرگ و ارزشمند و موفق و دوست داشتنی هستم. پس یعنی این وقتی میخوام به بقیه بگم یعنی خودم در موردش نامطمئنم. وگرنه شما هر چیزی رو که در موردش خودتون در درونتون مطمئنید حتی برای دیگران توضیح هم نمیدید. به کاری که مطمئنی میری انجامش میدی، به کاری که مطمئنی توضیح هم در موردش نمیدی. نگاه کن بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم، مثلا تو روابطمون کار درست انجام میدیم، اصلا برام مهم نیست طرف چه فکری بکنه، من میدونم، من ایمان دارم این کاری که کردم درست ترین کار بود، براش توضیح هم نمیدم. ولی اون کاری که خودت هم نامطمئنی بی اندازه براش شروع کنی توضیح دادن، میخوای با توافقی که از اون میگیری، با تاییدی که از اون میگیری خودت رو مطمئن تر کنی. قصدت این نیستش که اونو مطمئن کنی، چون ما چیزی رو که توش مطمئن هستیم اصلا دیگه دست و پا نمیذاریم، تلاش خاصی نمی کنیم. من مطمئنم دست و پا دارم، هیچ وقت حالا به کسی سعی نکردم ثابت کنم که من دست و پا دارم، ولی در مورد بعضی از عقایدم مطمئنم. چون مطمئنم مثلا تو مطمئنی که مادرتو دوست داری، هیچ وقت نمیخوای این برمور بشین توضیح بدی بگی به مگه مادرم دوست دارم اینجور توضیح نمیدی، مطمئنی مادرتو دوست داری. برای اینکه میخوای برای مادر یه کادویی بگیری یه گلی بخری، اصلا نه نیاز داری مشورت بگیری، نه نیاز داری شک داشته باشی، نه هیچی، میری انجامش میدی. حتی اگر ببین تو وقتی میری برای مامانت یه گل میخری میدی به مادرت، بعد یا به پدرت، بعد مثلا 10 نفر بیان بگن که بابا نگی برای مادرت، مادرت پررو میشه اگه این کارو براش بکنی و فلان، تو اصلا یه لبخند میزنی، اصلا توضیح هم نمیدی، بحث هم نمی کنی، نمیخوایم اونا رو متقاعد کن، نه شما اون نمیدونی مادر من، نه ببین که باشه بابا، اصلا خنده داره برات وارد این بحث شدن، چون به کاری که کردی مطمئنی. تا حالا برات پیش اومده دیگه یه چیزی خریدی حتی در درون خودت هم گفتگوهای درونیت نمیتونن بهت گیر بدن که چرا اینو برای مادرت خریدی، تو الان کلن 10,000 تومان داشتی، به کاری که میکردی و اون کاری که اون لحظه انجام دادی مطمئنی. پس من اگر به ارزش من بودن خودم مطمئن باشم اصلا احتیاجی ندارم به دیگران بخوام ثابت کنم که من با ارزشم. پس این گویای عدم باور منه در مورد خودم که من ارزش مندم. من چون خودم و شایسته ثروت من شدن نمیدونم، از خدا کمک میخوام که با پارتی بازی بهم ثروت بده. وقتی خودم رو شایسته ثروتمند شدن نمیدونم، فکر میکنم ایده ثروتساز در ذهن یک آدم نالایق نمیاد. آدم ها هم هیچ کس دست به دست نمیده یا علی بگه کمک کنه من بتونم برم به پول برسم. آدم های سالم و سلامت تو بیزینس هم هیچ کدومشون سمت من نمیان. ببین وقتی خودت رو ناخوب ببینی به من بگو چه چیز خوبی رو میتونی ببینی که به سمت تو بیاد. مثلا میری بغل دست یه نفر میگه آقا من به پول رسیدم، میگه چجوری به پول رسیدی؟ میگه آقا ما 3 تا 4 تا رفیق بودیم، اینا انقدر با معرفت بودن، همگی با همدیگه کمک کردیم، همه سالم کار میکردن، هیچکی دست تو دخل نمیبرد، هیچکس نامردی نمیکرد، همه واقعا پشت هم وایسادیم، این شرکت رو بردیم بالا از صفر، بعد دیگه بیزینس خوب رسیدیم اینجوری. و همون موقعی که اون داره توضیح میده تو به خودت، چون ما از قبل داریم دیگه، دیفالت مغز ما اینه دیگه، از قبل اینه که آقا من دوست نداشتنیم، آدم های خوب منو دوست ندارن، پس من الان این چیزایی که این آقای داره توضیح میده به من نمیخوره پروندش، که اصلا یه اکیپ خوب بیان با معرفت باشن، همه متحد باشیم پشت هم وایسیم. اونا اگر همچی چیزی هم باشه با من در رابطه با من این کار نمی کنن. حالا هر این یه مثال بوده، هر مثالی برو از همه پولدارا که میپرسی مثلا میگن چجوری شد من پولدار شدم، میگه آقا من از اولش اینجوری بود اونجوری بود، رفتم وارد یه شرکتی شدم، یکی از کارمندای اونجا هوای منو داشت، بعد بهم کمک کرد راه و چاه بهم نشون، بعد میگم خیر خب من که دوست نداشتنیم دیگه، من برم توی یه شرکتی هم یکی هوای من نخواهد داشت. طرف میگه خدا بهم نظر کرد، میگم خیلی خب دیگه تا اینجاشو گوش میکنم، تا میگه خدا بهم نظر کرد میگم خب من که اصلا نظر کرده نیستم که خدا بهم نظر کنه، چون از خودمو میشناسم دیگه، من خود چیزی که خودمو میشناسم اینه که من کمم، من دوست نداشتنیم. با اون یکی میگه چی شد؟ میگه هیچی، رفتیم تو فلان جا تو فلان ارگان بودیم، فرماندهمو خیلی با من حال کرد، گفت تو خیلی بچه خوبی هستی، خیلی شفافی، خیلی درست حسابی هستی، بعد دستمو گرفت کمکم کم اومدم بالا. بعد تا اینجاشو گوش میکنم، تا میگه فرماندهمون به من گفت خیلی گلی، میگم خب اینجاش که به من نمیخوره، همش دنبال یه جایی میگردم که یه چیزیش به من بخوره. خب وقتی هم آدم احساس بی ارزشی و نالایقی میکنه، آدم احساس دوست نداشتنی بودن میکنه، تو همه ماجراها بالاخره یه چیزی پیش میاد. مثلا طرف میگه چی شد تو پولدار شدی؟ میگه من شانس آوردم. میگم خیلی خب من که بی ارزشم، شانسی هم که ندارم، خب اینم به من نمیخوره. با هیچ کدوم از این اتفاقات همزاد پنداری نمی کنم، چون فهم میکنم اون هسته اصلی رو ندارم، من ارزشمند نیستم. برای این من انقدر توی این دوره هی دارم میگم ببین تو بدون پول، بدون داشته های مالی باید بتونی خودت رو یه جوری ببینی که احساس لیاقت و ارزشمندی تو از داشته های بیرونی جدا کنی. داشته بیرونی مثل پول، ماشین، ازدواج، پارتی، همه اینا، من باید در درونم احساس لیاقت و ارزشمندی بدون وابستگی به بیرونیاتم در خودم به وجود بیارم. بعد از اینکه احساس کردی لایقی، شایسته ای، اگر یه ایده ای اومد تو ذهنت نمیگی نه بابا من الکی برای چی بپردازم، من که شانس ندارم، من که آه یعنی چی؟ یعنی مثلا الان یه دفعه یکی پیشنهاد کاری بهت میده میگه ببین من یه سرمایه کلون دارم، میخوام یه کارخونه بزرگ بزنم، تو هم مثلا تو این حوزه حرفه ای هستی، مثلا هر حوزه ای، یا هر حوزه ای فکر کن چه هنری داری، هر هنری که داری، بالاخره هر کسی یه هنر رو داره دیگه. بعد یه دفعه یه نفر پیدا میشه بچه من اولش که میخواستم بیام شروع کنم، شاید واقعا این قدرت رو نداشتم که بگم آقا از پس هزینه‌هاش بر میام. من عددی نداشتم تو زندگیم. یه نفر اومد گفت آقا من میام میشم اسپانسرت. به خدا جمله‌ای حرفی به من گفت اسپانسرت. اگر اما کی گفت این حرفو؟ زمانی که من مثلا 14-15 ماه تمام غیر از اون از سال 94-95 که هی جست و گرخته تمرین میکردم ولی از 97 دیگه من جدی صبح تا شب، شب تا صبح تمرین کردم. 14-15 ماه که گذشت خیلی جالبه یه نفر اومد گفت من میشم اسپانسر مالی تو، تو اگه شروع کنی من میدونم با تو میشه خیلی رشد کرد و فلان. مثلا همون لحظه اگر 2-3 سال پیشش بود این آدم این حرف رو میزد، اولین چیزی که گفتگویی که تو ذهن من میشد میگفتم بابا این تو بشی اسپانسر مالی من، انقدرم سرمایه گذاری بخوای بکنی. حالا هرچند اون اتفاق نیفتاد ولی اصلا نمیتونستم باور کنم. میگفتم نه بابا، یا این اسپانسر من نمیشه یا اگه اسپانسر منم بشه بعدش به غلط کردن میفته. هر کی اومد نزدیک من آسیب خورد، یعنی رشدی نکرد. این باوری بود که من قبلا داشتم، ولی وقتی باورم عوض شد همین حرف جرقه‌ای شد که من شروع کنم. درسته که خودم ادامه دادم، خودم که خدا کمک کردم، ازش خواستم، اونم همیشه تشنه کمک کردن به هم است و بهش اجازه دادم ورود کنه تو زندگیم. ولی اصل ماجرا اینه که اون ایده جرقه‌ای در من ایجاد کرد و از روی اون گفتگو میتونم براتون مثال بیارم. چند بار تا حالا حرفهایی به تو زده شده که قبل از اینکه اون حرفه در تو بتونه اثر بذاره زهر اون حرفه رو گرفتی، قدرت اون حرفه رو گرفتی تو خودت با یه گفتگو. نه بابا واسه ما که نمیشه، نه ما اگه شانس داشتیم، نه ما. اینا همش تصوراتی که انسان در مورد احساس لیاقت و ارزش بندی خودش داره. میخوای بفهمی چقدر احساس لیاقت و ارزشمندی میکنی؟ نگاه کن گفتگوهات رو. اگر در مورد پول بخوای قیمت گذاری کنی عددش چند در میاد؟ وقتی یه نفر داره میگه وای وای من برم وسایلم و یه سری چیزا رو قایم کنم که کسی نبینه استفاده نکنه، یا نه الان بذار اینا رو کمتر استفاده کنم بیشتر بمونه دیگه نیستا از این گفت، حال بعد چیا رو کمتر و بیشتر، مثلا یه بشقاب، دو بشقاب برنج داره، یه قابلمه برنج داره، اینو داره جیره بندی میکنه. از روی اینا میشه اصلا گفتگوهای من درگیر چه چیزیه میشه فهمید من خودم رو چقدر قبول دارم، برای خودم چقدر ارزش قائلم. مگر نه یه آدمی که مثلا دغدغه و یعنی خودش رو در حد و اندازه مثلا میلیارد پول میبینه، دغدغه های 10,000 تومانی 15,000 تومانی نخواهد داشت. نه این به معنی که بی پول و بی ارزش بشمونی، نه، تمام هیجانات زندگی من حول و محور مثلا 100,000 تومان پوله. از این حرفا میخوام بهت بگم بچه، میخوام بگم که خیلی باید حواست به خودت باشه. من الان توی این هفته گذشته باور کن مثلا من به شما میگم یه درسی رو خودم دارم اجرا میکنم. مثلا اون جمله‌ای که گفتم آقا هفت تا فکر رو جایگزین کن هر وقتی دی ذهنت داره بهش. من دیشب سر ذهن خودم دیگه یه لحظه قاطی کردم، سر ذهنم داد زدم، من براش چند تا مطلب گذاشتم، بهش آموزش دارم میدم، میگم آقا به اینا فکر کن. به چیا فکر کن؟ به این فکر کن که مثلا بگو اصلا تو چیکار داری؟ به خودم. هر لحظه به این فکر کنم. خدا شکرت هرچی آدم خوبه داره وارد زندگی میشه، هرچی اتفاق خیر و برکت داره وارد زندگی میشه به دستور و فرمان تو. اینو به خدا میگم، به خودم میگم خدا شکرت هر روز دارم سالمتر و سلامتتر و ثروتمندتر میشم. اینا رو ای دارم به خودم میگم، بعد به ذهنم آموزش دادم میگم به اینا توجه کن، به اون جایی که رسیدی، به یه موقعیتی که خیلی از آدم ها دارن از مطالب استفاده میکنن، آرامش میگیرن، شب راحت میخوابن، زندگیشون ارتقا پیدا میکنه و و و و. نمیگم به اینا فکر کن. بعد نمیدونم دیشب یه لحظه رفته بود توش یه چیزی، یه خاطره ای رو از تو گور در آورده بود مال چند هزار سال پیش. آره اون روز چرا اینجوری؟ یه دفعه تازه گفتم بابا من بهت میگم برو به اینا فکر کن، بعد تو رفتی به این موضوع فکر میکنی. این چی آخه؟ این چی آخه تو علاقه داری به پرداختن بهش؟ این همه چیز خوب، این چی آخه؟ تو کی هستی که داری به این موضوع علاقه نشون میدی وقتی داری نشخارش میکنی، وقتی داری بهش توجه میکنی؟ بعد مهم نیست اصلا تو کی هستی، من کیم که انقدر زندگی و افسارم رو دادم دست تو؟ تویی که قشنگ میشه فهمید با پرداختن به این موضوع چیپ و بیارزشی که مال سالها پیشه تموم شده رفته. این چیه الان داری بهش توجه میکنی؟ بعدی کجای زندگی منه؟ این آدمه یه آدمی بود چند سال پیش با هم همکار بودیم، یا آقایی رفته مثلا پشت سر من یه دوبار حرف زده بود. بودم الان این چیه؟ این الان تو رفتی تو خاطبه و ما تو امروز داریم زندگی میکنیم، تو رفتی خاطبه، بعد اون آدم اون حرفه رو زده، اون اثره رو هم گذاشته، تمومم شده، رفته پی کارش. بعد این برای یه آدمی که قانونا رو نمیشناسه بخواد بهش بپردازه، میگه کار دیگه ای ندارم. بابا من از خدا خواستم، به من قوانین جهان هستی رو یاد داده چجوری بتونم بیافرینم به نفع خود، اما یاد داده بابا دنیا برای من سرمایه گذاری کرده، رو من همونطور رو تو، تویی که تو این دوره هستی، جهان هستی رو ما سرمایه گذاری کرده، این همه وقت گذاشته، به شکلهای مختلف دستان بی اندازه خدا هر کدومشون به یه طریقی ما رو هدایت کرده به این سمت، راه رو بهمون یاد داده، بعد تو الان داری به چی فکر میکنی؟ یارو چرا اینجوری کرد؟ خیلی نامرد بود. بعد میگم خب این چی بی؟ این چی بی؟ بعد تو، من الان اینجوری بهتر میفهمم، من زندگیمو دست تو داده بودم که تو منو به عرش اعلی برسونی؟ توی که هنوز تو خاطره 15 سال پیش گیر کردی، بعد با یه موضوع چی پی؟ توی که علاقت به اینه، توی که انگیزت رو اینه، توی که تمرکزت رو اینه، تو میخوای زندگی منو بالا ببری؟ این که الان مال قبله، مال پایینه، یعنی پایین عمرمه، گذشته عمرمه. توی که خودت رو این متمرکزی، چجوری میخوای به من مشاوره بدی من برم بالا؟ پس من برداشتم روی در دیوار، یه سه جا چهار جا رو دیوار با چسب چسبوندم این متن رو نوشتم. من خودم گفتم امیر، اگر اونجوری که قانونا رو یاد گرفتی، خدا بهت یاد داده، بزرگیت رو تصور نکنی، دنیای بزرگ خودت رو تصور نکنی، خودتو بزرگ وسط دنیای بزرگ تصور نکنی، کلماتی رو برای خودت به کار نبری که بزرگی تو رو بخواد پیامش رو برسونه، باورهای بزرگی رو ایجاد نکنی، از کلمات در مورد بزرگی صحبت نکنی، اگر این کارا رو نکنی، اگر خودت رو بزرگ حس نکنی، اینا رو به خودم نوشتم رو دیوار زدم، اگر این کارا رو نکنی، این داره برعکس این کارا رو لحظه به لحظه میکنه و زمان داره میگذره، چه تو خودت رو بزرگ ببینی، چه با اون شکلی که قبلا خودت رو کوچیک میدیدی بازم خودت رو ببینی، یعنی تنظیم کارخونه. امیر جون زمان داره میگذره و تو اگر آگاهانه بیدار نشی و توجهت رو تربیت نکنی رو چیزی که به نفعته، متمرکز نشه رو چیزی که به نفعت نیست، متمرکزه و زمان داره میگذره. من وقتی جمله زمان داره میگذره رو میگم، همیشه یاد کلاس زبان میفتم که من هر بار رفتم کلاس زبان، اومدم یه ماه، دو ماه، سه ماه وقت گذاشتم، همش گفتم خب استاد چقدر طول میکشه تا من بتونم مدرک بگیرم، مسلط باشم؟ مثلا طرف گفت دو سال. دو سال، میدونید بچه چند تا از اون دو سال، از اولین باری که این جمله رو شنیدم، میدونید چند تا از اون دو سال گذشت؟ اگر من یه دونه از اون دو سالا رو وقت گذاشته بودم، من فکر کنم 10 تا از اون دو سالها گذشت و من هیچ وقت اونجوری که باید یاد نگرفتم. و جالب اینجاست، اگر اون روزها یه دو سالش رو واقعا، چون زمان داشت میگذشت، یاد میگرفتم، همین الان تو همین حوزه‌ای که دارم کار میکنم میتونستم بین المللی کار کنم و الان اونجوری نگاه کردن من الان تونسته اثر بذاره تو این که فکر کنید من الان چند تا از ویدیوهایی که همین ویدیوهایی که دارم، همین مطالبی که دارم به زبان انگلیسی قدرتمند، الان چند تا ویدیو میگرفتم اینو پخش میکردم تو دنیا. فکر نکنید الان اونی که تو آمریکاست یا اونی که توی چه میدونم فرانسه است یا اونی که تو انگلیسه، فکر نکن الان مثلا اونا یه استادایی دارن. به والله قسم، به والله قسم، من اون روزم گفتم یکی از افرادی که با برندترین الان نمیدونم با پراکتور میشناسید قطعا، با اون آدم داره اونجا کلاس خصوصی دارن، یعنی با من تصویری صحبت کرد، ویدیو رو برگردوندم، پایین یارو داره بنده خدا داره راه میره تو کلاس، 5 نفر 6 نفر نشسته بیزینسمنای قدرتمند، همشون هم میلیونر بودن، شرکت های بزرگ. این بنده خودم که من زنگ زده و شرکت بزرگ نفتی داشت مثلا اونجا داشت کار میکرد، و این آدمه به من یه روزی زنگ زد گفت من میخوام بهت کمک کنم، من فکر میکنم که تو ایران خیلی محروم هستیم، و من الان با این آدم با پراکتوری که میگم توی سی دی راز قطعا برید دیدیدش دیگه، جزو 10 تای اولیه که پولسازم از تو دنیا و من شاگرد خصوصی اینم. بعد گفت من هرچی از این میگیرم و میخوام به تو انتقال بدم، پولم نمیخوام، تو به مردم سرزمینم کمک کن. گفتم دمت گرم، اینقدر تو آدم ما معرفتی هستی. بعد شبش با هم صحبت کردیم، گفت خب امروز بهت بگم یکی از مباحثی که همین امروز استادمون گفت با پراکتور بهت بگم. بعد به من گفت و 10 دقیقه توضیحش داد در مورد هویت بود. بعد گفت نظر شما چیه؟ گفتم من نظرم ها تو 10 دقیقه 15 دقیقه گفتم. خدای من شاید به من گفت یه درخواست دارم، میشه من شاگرد شما بشم؟ خودش و خواهرش و چند نفر دیگه هم با هم اومدن تو کلاس من، البته خودش غیر حضوری بوده، اون بنده خدا امریکاست. من فکر نکنی منظور این که اینو گفتم بابت این که فکر نکنی الان به خدا قسم جمله ای هم که من گفت ببین بروزترین استاد آمریکا یکیش اینه که ما تو کلاسش هستیم، این بروزترینه حرفاش با شما خیلی فاصله داره، یعنی چیزایی که شما میگی خیلی قوی تر، انگار حرفای اون مبتدیه نسبت به حرفایی که شما میزنی. ما فقط ادعایی نداریم، اما میخوام اینو بهت بگم، موضوع اینه که اگر من اون زبان و اون 2 ساعت وقت رو میذاشتم، اون 2 سال وقت رو میذاشتم، الان میتونستم هر جای دنیا برم به زبان انگلیسی یا به زبان اونجا بتونم بین المللی صحبت کنم، و قطعا هم از خیلی از اونایی که الان تو این حوزه دارن کار میکنم میتونستم بهتر کمک بکنم. حالا من بهتر از اونا نیستم، میتونستم بهتر کمک کنم، میتونستم مطالب رو بهتر تفهیم کنم، و این فرصت رو برای یه آدمی که شاید تو آفریقای و حرف منو میشنید حالش خوب میشد، زندگیشو میتونست ارتقا بده، این فرصت رو از خودم گرفتم. چرا؟ چون بد نگاه کردم. چجوری نگاه کردم؟ گفتم اوه 2 سال. همین الانم هم بهت بگم این اینا رو برای این توضیح دادم، این لحظه هایی که تو هر لحظه هی توجه تو بنداز روی این موضوع، تو چقدر به این فکر میکنی در طول یه روز؟ بیا یه بیلان بگیریم، تو در طول یه روز چند بار به این موضوع توجه میکنی که هرچی آدم خوب وارد زندگی تو میشه؟ چقدر به این توجه میکنی هرچی شرایط، اتفاقات و رویدادهایی که روش آرم برکت خداونده وارد زندگی تو میشه؟ در طول روز چقدر به این فکر میکنی که هر روز به دستور و فرمان خدا سلولات داره هی جوانسازی میکنه و تو رو هی سالمتر و سلامتتر و ثروتمندتر میکنه؟ زندگیت هر روز داره از هر نظر بهتر و بهتر. تو چقدر در طول روز به اینا توجه میکنی؟ یه بار، هفته یه بار، سر کلاس منی، همین؟ بقیهشو داری به چی فکر میکنی؟ چرا فکر میکنم وقتی من 1 دقیقه در یک روز به ثروت فکر میکنم بقیه 12 ساعت رو به عدم ثروت دارم جز تنظیم کارخونه با اون روال میرم؟ چرا فکر میکنم بعد 6 ماه باید مثلا اون 1 دقیقه اثرش بیشتر از اون 11 ساعت و خورده ای باشه؟ اشکال از من نیست؟ چقدر به این درتون از خودت بپرس آقا اگر چیزی میخوای بیا تو زندگیت که الان نیست، ببین چقدر در طول روز داری بهش توجه های خوب میکنه، توجه با احساس رهایی، نه با گدایی، نه با التماس. چقدر در طول روز این قوانین ذهنت رو میشکونی، منهدم میکنی، این قاعده هایی که قبول کردی؟ چقدر من حواسم در طول روز هست، کسی میتونه دوباره جدید بیافرینه که از اون قواعد قبلی بیاد بیرون، از چارچوب‌های قبلی بیاد بیرون، از منطق ها بیاد بیرون. چقدر امروز در طول همین امروز چقدر غیر منطقی بودید، غیر از اون منطقی که برای خودت داشتی. کدوم منطق؟ منطقی که میگفت تو شانس نداری، برای تو نمیشه، اگرم بخواد اتفاق بیفته 50 سال طول میکشه. چقدر در طول روز از اون منطق میای بیرون؟ چقدر در طول روز به این فکر میکنی که تو لامصب هر روز داری بهتر میشی؟ یا میری هی رو ابروت زوم میکنی میگی وای موامم که داره میریزه، ابروامم داره اینجوری میشه. بیشتر به چه چیزی داری توجه میکنی؟ اون داره آینده زندگی یه سال دیگه، دو سال دیگه، پنج ماه دیگه تو رو میسازه. بچه فکر کنم وقتمونم تموم شد و خیلی مبحث داریم در مورد عزت نفس، به خاطر من گفتم دو ماه پشت سر هم باشه که بتونیم. حالا من توی همین جلسه امروز سعی کردم یه مقدارم در مورد دنیا، در مورد کائناتم بنویسم. حتما یادم باشه که چند تا هم باور در مورد دنیا سوال براتون مطرح کنم که اونا رو هم حتما به عنوان تمرین انجام بدید که شما دنیا رو چجوری میبینید و فکر میکنید که از نظر شما فکر میکنید دنیا چه شکلیه، برخوردش با شما چجوریه، شخصیه، سیستمیه. اینا رو باید بهشون فکر کنید که این بازدارنده های اشتباه برداشته بشه که تو با دنیا بتونی احساس صمیمیت داشته باشی. تو در این دنیا داری زندگی میکنی، پس باید حس خوبی به این دنیا داشته باشی. حس خوبی که تو به دنیا میدی همون حس خوب رو از دنیا میگیری. و امیدوارم که امروزم براتون مفید واقع بشه و میدونم که اگر جدیش بگیرید قطعا براتون جدی کار میکنه. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم دیدن و ملاقات خود حقیقیتونه که قطعا بهش میرسیم به کمک خدا. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدارت.